سلام، من آزادی مقدم هستم و شما رو به شنیدن 16 شماره پادکست رایبون دعوت میکنم. در مجموع پادکست های رایبون هر بار درباره یک فیلم مستند ایرانی با شما حرف میزنم. هر فیلم مستند بهانه‌ای برای سرک کشیدن به فرهنگ، آداب و رسوم، زندگی و روابط ایرانیان. فیلم‌های مستند ایران خیلی مجال نمایش عمومی و گسترده نداشتند و بین مردم پخش نشدند، مگر بعضی و تعدادی. در همه سال‌هایی که پیرامون فیلم‌های مستند ایرانی پژوهش کردم، آرزو داشتم تا مردم بیشتری با سینمای مستند آشنا شوند و پژوهشگران بیشتری امکانات پژوهشی که با یک فیلم مستند به روی مردم نگاری، علوم انسانی، جامعه شناسی و محیط زیست باز میشه رو بررسی کنن. شوق و عشق این کار منو به سمت جمع‌آوری اطلاعات فیلم‌های مستند و گردآوری فرهنگ موضوعی فیلم‌های مستند ایران کشوند. این پروژه در جریانه، اما کار خیلی مفصل و طولانیه. دلم میخواست در کاری جمع و جورتر و در حد توانم سینمای مستند رو از زیر سایش بیرون بکشم. سینمای مستند ایران، صنعت سینما، سینمای سرگرمی‌ساز یا حتی سینمای تهیه کننده دار به اون معنای سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه نیست. معمولاً توی فیلم مستند پول نیست. برای ما یا دیگرانی هم که داریم برای گسترش و دیده شدن فیلم مستند کار میکنیم، گردش مالی وجود نداره. کار ما یه جور کار دلی و ذوقیه برای فرهنگ و جامعه ایران. میخواستم از همه شما مخاطبان گرامی پادکست درخواست کنم کار ما رو بیشتر به دوستان و دوروبری های خودتون معرفی کنیم. شاید که امکانات بیشتری برای حمایت های معنوی و مادی فراهم بشه. در این پادکست درباره معضلات ساخت فیلم مستند با کارگردان های فیلم ها گفتگو کردیم. به زودی روی موضوع دشواری های پخش و نمایش فیلم مستند هم کار خواهیم کرد. به امید اینکه معرفی و گسترش سینمای مستند منجر به توسعه روابط انسانی در جامعه بشه و به بهبود کیفیت زندگی ایرانیان کمک بکنه.
از این تنهایی مایوس دل مرده، از این خیل سواران زمین خورده، از این خاک دل آزرده، برایت حرف ها دارم. وطن، من دوستت دارم. وطن، من دوستت دارم.
ترانه وطن من دوستت دارم، صدای فروغ فضلی رو شنیدین. در دوره دوم پادکست به روابط خانوادگی میپردازم. ثبت زندگی و روابط خانوادگی در سینمای مستند ایران خیلی اتفاق رایج و معمولی نبوده. ساختن فیلم خانوادگی یعنی ورود به حریم و اندرونی یک زندگی ایرانی. خب این کار خیلی سختیه. زندگی ایرانی بیشتر درگیر پنهانکاری و سرپوش گذاشتن بر رابطه ها و مشکلات خانوادگیه. گاهی سایه سنگین اختلاف نظرها، تعارضها، بی‌عاطفگی ها و کمبودها تمام وجودت رو میگیره، اما هیچ وقت نمیبینی افراد خانوادت سر راست و راحت در این باره حرف بزنن. انگار مشکلات روابط خانوادگی باید پنهان بمونن تا ویترین خوبی، محبت، گذشت و فداکاری خانوادگی دست نخوره، یا این که باز کردن سر بحثی دلشکستگی و دلسردی نیاره. زندگی در سایه حکومت‌های استبدادی هم تأثیر مستقیمی بر فرهنگ پنهانکاری و لاپوشانی ایرانی گذاشته. در دهه‌های گذشته با گسترش علوم انسانی و اجتماعی در بین طبقه متوسط، رابطه‌های خانوادگی هم بیشتر در معرض نمایش، برون‌ریزی و واکاوی قرار گرفتن. در چند شماره پیش با فیلم‌هایی به سراغ روابط خانوادگی رفتیم که خود فیلمساز کاراکتر اصلی ها بود و تمرکز فیلم بر روی رابطه پدر فرزندی یا رابطه فرد با پدر و مادرش بود. حالا با فیلم‌های دیگری بریم سراغ روابط خانوادگی بین زن و مرد. در پایان امیدوارم شما با شنیدن این پادکست و آشنایی با یک خانواده ایرانی در فیلمی مستند بیش از پیش به روابط خانوادگی و شکل خانواده خودتون اهمیت بدین. اینکه ما چگونه ایم و چطور میتونیم به شناخت عمیق‌تری از خودمون در پیوند با روابط خانوادگی برسیم. هستیم و چطوری میتونیم از پوسته پنهانکاری و لاپوشانی و خودخوری به سمت خودشناسی و درک بهتر خود و دیگری بریم. اینها و چیزهای بیش از اینها با مرور فیلم‌های مستند. در شماره 16 رفتم سراغ فیلم آهستگی که درباره رابطه عبدالرضا و فرزانه در چارچوب روابط خانوادگیه. این خانواده در شهر زاهدان زندگی میکنن. آهستگی در سال 1395 ساخته شده و کار یاسر خیره. فیلم با نمایی از معاینه عبدالرضا دورانی در درمانگاه آغاز میشه. مردی با موها و سبیل پرپشت جوگندمی، ریش تراشیده، پلیور شیری پوشیده و رو به دوربین نشسته. در نمای بعد عبدالرضا روی تخت درمانگاه دراز کشیده و دکتر چند بار با چکش معاینه روی زانوش میکوبه. دکتر میگه
پاتون رو بیارید بالا. خیلی قدرتتون بهتر شده. روز اول اصلا نمیتونستید بالا بیارید. پاتون رو جمع کنید، از اینجا جمع کنید، محکم جمع کنید.
در نمای بعد دکتر جوان درمانگاه درباره بیماری MS به دانشجوها که دور اتاق ایستادن توضیحاتی میده و ما در ته قاب عبدالرضا رو میبینیم که روی تخت نشسته، پاهاش رو دراز کرده، دستها رو قلاب کرده روی پاها و به دکتر گوش میده.
در حقیقت ایشون مجموعه علائم نورولوژیک هستن دیگه. علائم نورولوژیکشون به این صورت بوده، حالا یک حمله دوبینی داشتن، ظاهرا یک عدم تعادل داشتن و ضعف اندام تحتانی و ضعف اندام فوقانی. MS بیماری التهابیه، یک بیماری خود ایمن هستش که سلول‌های ایمنی بدن به اصطلاح ناخواسته یا به اشتباه بر ضد اون غلاف میلین، اون پوشش سلول‌های عصبی واکنش نشون میده.
در سکانس بعد عبدالرضا توی خونه است، زیر اجاق گاز رو روشن میکنه، در قابلمه رو برمی‌داره و پلو رو هم میزنه و میگه
همسر آدم که کارمند باشه همین دیگه، شب باید غذا رو درست کنیم، زور باید بیم گرمش کنیم، اگه غذا نباشه باید درست کنیم.
عبدالرضا در حالی که توی خونه راه میره با موبایلش حرف میزنه. همسرش فرزانه پشت خطه. عبدالرضا بهش میگه بیا خونه، ما فیلم برداری رو شروع کردیم. ببین ما داریم روال عادی خودمون رو طی میکنیم.
اصلا بحث اون نیست. شما مستقیم بیا خونه، اصلا کاری نداشته، اصلا اینکار نه اینکار وجود داره کسی. خب نه چیز خاصی نیست. شما بیا. نه اصلا بحث این نیست. بحث این نیست. شما رو من زوم شده.
عبدالرضا در آپارتمان رو برای فرزانه باز میکنه. فرزانه عصبانیه. پوشیده در مانتو و مقنعه اداری با کیف و سویشرتی که روی دست انداخته میاد تو و به محض دیدن دوربین سرش رو میندازه پایین و به کارگردان و فیلمبردار سلام میده. فرزانه به سمتی و عبدالرضا به سمت دیگری میره. عبدالرضا رو به جایی دیگه ولی خطاب به فرزانه میگه آقای خیر و فیلمبردارشون، دوستان هنرمندمون. در قاب بعدی در نمایی متوسط فرزانه رو به عبدالرضا در جایی بیرون از قاب میگه
منم میدونم مستند چیه، منم توی فضای فیلمای قرار گرفتم، ولی فیلمی که واقعیه میخواد این مسئله به جامعه معرفی کنه، راجعش صحبت بشه، بحث بشه و حساسیت ایجاد بشه.
زندگی طبیعی منه. شما تازه روز چند نفر
من اینجا چه نقشی دارم؟ زندگی طبیعی
شما
من
کجا این قضیه واسه من سر منه؟ شما افتخار
من مثلا ترجیح میدم یه خانم دیگه رو مثلا بیاد اینجا هم مثلا بازی کنه در نقش همسر آقای دورانی. خدا شه بده.
در سکانس بعدی عبدالرضا و فرزانه غذا رو میکشن و میچینن روی میز وسط آشپزخونه. فرزانه که با همون لباس فرم اداری و مقنعه است زیر لب میگه کاش یه چیز بهتر درست میکردم اگه میدونستم اینا میان، که منظورش گروه فیلمبرداریه. فرزانه و عبدالرضا در حال خوردن قرمه سبزی هستن. فرزانه رو به کارگردان میگه
یه چیزی در درون منه. یه چیزی در درون منه که باید اون اتفاق بیفته که من بخوام مواظم بپذیرم که باید مثلا فیلم نقش نقش نه خودم باشم. میدونی چی میگم؟ منم با این مسئله خوب آشنا هستم. نمیخوام بگم سخت میگیرم، نه سختم نمیگیرم، من یه جور دیگه نگاه میکنم به قضیه. من از کل این جریان اصلا عصبانیم، از کل این جریان اصلا عصبانیم که چرا بیمار MS درک میشه ولی کسی که با درد زندگی میکنه درک نمیشه.
دوربین روی صورت فرزانه است که سکوت میکنه و آه میکشه. عبدالرضا از بیرون قاب میگه
این آه سرد معنیش چیه؟
نه من این آه رو صورت نفس عمیق میکشم. همیشه من وقت نفس عمیق میکشم خانواده‌اش میگن شما چرا انقدر آه میکشی؟ این آه نیست.
عبدالرضا رو در دفتر فنی کوچکش میبینیم. اون در حال کپی گرفتن مدارک برای چند مشتریه. عبدالرضا درباره وضعیت کارش میگه
درآمدم الان خیلی، یعنی نسبت به سابق شاید یه دهم شده، به 9/10 پریده، چون اینجا ما حقیقتش خیلی فعال بودیم. بیشتر کار من عمدم کار گرافیک، کار خوشنویسی، انواع اقسام تابلوها، از پارچه نویسی گرفته تابلوهای برجسته. شما هر جور تصوری که راجع به کار تبلیغاتی داشته باشید رو من انجام دادم. هنوز تقریبا میشه گفت اون جایی که اعتقاد به من دارن میان پیشم، ولی خودم توانایی به جهت مریضیم دیگه ندارم.
دوربین پاهای عبدالرضا رو که داره از پله‌های درمانگاه بالا میره دنبال میکنه. او کمی در راه رفتن لنگ میزنه و محکم قدم بر نمیداره. دوربین او رو تا بخش داخلی مغز و اعصاب دنبال میکنه. او میره توی بخش، کفش‌هاش رو در میاره و روی یک تخت خالی دراز میکشه. صدای عبدالرضا بر روی تصاویری از روند کار درمان و تزریق پخش میشه.
زمانی که من بیمار شدم، طبیعیه راجع به بیماری اطلاعی نداشتم و خب سخت بود برام. کسی که از دنیای ورزش یهو وارد یه بیماری سخت و ناشناخته میشه، من افسرده شدم. حدود 6 ماه با افسردگی واقعا دست پنجه نرم کردم. اما یهو به خودم اومدم. تلاش کردم که از یک شرایط سخت یک شرایط مثبت بسازم. اول گامی که برداشتم سعی کردم که سطح آگاهیمو نسبت به این بیماری ببرم بالا. بعد گام دوم بچه‌هایی که هم درد منن تو بیماری ام اس شناسایی کنم. نظام ما یه مدت سنتی جامعه‌مون خب شناسایی افراد یه مدت سخت بود. ارتباط برقرار کردن، اعتماد جلب کردن کار فوق‌العاده سختی بود. انرژی زیادی از من گرفت، ولی این کارو کردم. با تشکیل همین گروه و کارهایی که در ارتباطاتی که گرفتیم، من در واقع به زندگی برگشتم. میخوام همین اتفاق برای بقیه بچه هم بیفته. اونها هم برگردن به زندگی، اونها هم جایگاه خودشون رو پیدا کنن.
عبدالرضا در جلسه رسمی مؤسسه حمایت از بیماران MS زاهدان، اون کوچلوار پوشیده و در میان جمعی زن و مرد نشسته. حلقه ای از مهمانان در دور تا دور یک اتاق بزرگ فرش شده.
این مکان محل کار منه، ولی من از همین جا استارتشو میزنم. سالونی داریم، این سالونو من رنگ میکنم. حیاتی داریم در واقع به صورت گروه درمانی، بچه‌ها رو میخوام جمع کنیم، دور هم جمع بشیم و در واقع اینجا بشه مرکز انجمن حمایت از بیماران MS. و حتی تصمیم دارم شاید این یه مدت خنده‌دار به نظر برسه. خیلی از بچه‌هایی که درگیر با بیماری MS هستن از تعادل حرکتی خوبی برخوردار نیستن. بعضیشون با اعصاب، با واکر یا مشکلات چشمی دارن. اما واقعا من میخوام ببرمشون کوه. میخوام از طبیعت استفاده کنم. میخوام نشون بدن که علیرغم داشتن این بیماری دارای توانایی‌های زیادی هستن. به یک باور برسن همونطور که من رسیدم.
در سکانس بعد پسرها، دخترها، زنها و مردهایی رو میبینیم که در ردیف درازی پشت هم دارن کوه نوردی میکنن و از صخره ها بالا میرن. بعضی خودشون راه میرن و بعضی دیگه در حرکت نیاز به همراهی و کمک دارن. پاهای لاغر مردی که سست شده، مرد دیگری پشت به مسیر اصلی دستان اون رو گرفته و مرد رو به سمت جلو میکشونه.
چشی خواب مکو مخی تو غرو سنگ پرتو مکو مخی تو غرو های خی تو غرو جان خی تو غرو های خی تو غرو های
در سکانس بعدی توی خودروی عبدالرضا هستیم. او رفته دنبال فرزانه. فرزانه از محل کارش بیرون میاد و سعی میکنه عادی و بدون نگاه به دوربین که توی صندلی عقبه بشینه توی خودرو. فرزانه میگه چقدر دیر اومدی؟ عبدالرضا میگه زودتر مگه کارت تموم شد؟ کمی میگذره. کارگردان از پشت دوربین به فرزانه میگه هر از گاهی نگاه کنید به آقا رضا. فرزانه سر تکون میده و میخنده و میگه چه چیزای وحشتناکی میخوان از آدم. فرزانه آه میکشه.
بازم که آهای سرد فرمودی.
زواده بر من.
تو این آهای تو هزاران معنی نهفته است.
در سکانس بعدی توی خونه هستیم. فرزانه روسری مشکی و سفید طرح‌دار و مانتوی بلند کرم پوشیده. فرزانه نسبتاً لاغر و بلند قده. او مشغول جمع و جور ریخت و پاش‌ها میشه و زیر لب میگه حتما باید من تو خونه باشم اینا جمع بشه. کوزت هم دیگه. نمایی از شیدا، دختر جوون خانواده که پشت میز آشپزخونه با موبایلش سرگرمه. بیشتر چیزها جمع شده و فرزانه در پس زمینه مشغوله. نمایی از پسر خانواده دانیال که مقابل کتابخونه روی زمین نشسته و مشغول کارای خودشه. موهای خیلی کوتاه و تیشرت زرد داره. پدر از شیدا میپرسه کلاس تموم شده بابا؟
تو مدرسه شنبه و یک شنبه و دوشنبه؟ من شنبه فقط.
بعد رو باید بری؟
کارگردان یاسر خیر روی نمایش شیدا به عبدالرضا میگه با دانیال صحبت نمی‌کنی؟
دانیال فعلا با ما قهر.
در نمای دو نفره عبدالرضا در سمت چپ قاب و با فاصله از او فرزانه در سمت راست روی مبل چرم قهوه‌ای نشیمن نشستند.
من میرم تهران دیگه، برای مراسم مامان میرم تهران. شنبه یک شنبه وقت بعد برمیگردم.
شیدا چی؟
شیدا اجازهش میگیرم فردا.
با چی میری؟
با قطار.
من تنها باشم اینجا؟
دنیا راست مامان جانوس. اگه تنها بعد از میاد.
چی؟
مگه تنها بعد از میاد؟
نه میگم تنها باشم، از شما دارم سوال میکنم.
نه میخوای کسی بیار.
من چی؟
من دوستاتو بیارم منظورم اینه. پس من تنهایی رو دوست نداری؟
تنهایی رو دوست دارم ولی این شکلی نه دیگه.
تنهایی رو دوست داری؟ چه شکلی دوست نداری؟
من تنهایی دوست دارم که روش برنامه‌ریزی کنم. دوست داری دوست تنها باشم، باز دوباره تو میره دیگه. با چه فایده؟ بیکرش تنهایی.
کار هنری نمی‌کنی تنها باشی؟
نه الان دغدغم خیلی زیاده. تو یه کار هنری که نمیتونم انجام بدم.
دغدغه راجع به چی؟ راجع به مسئله زندگی خودمون؟
نه، مسئله زندگی خودمون.
انجمن؟
انجمن دیگه.
الان دغدغه چیه برای انجمن؟ چیه انجمن؟ مثلا انجمن؟
میخوام یه امپراتوری باشم. یه امپراتوری تشکیل بدم.
امپراتوری که بعد تبدیل به امپراتوری بشه که
اصلا؟ نه دیکتاتوری نمیخوام. امپراتوری از کارهای خیلی. چون واقعا الان یعنی اگه اون عشق واقعی نبوده تو زندگی، مثلا این مرحله به عشق رسیدم، وقتی توی مسیر بیفتم دیگه میدونه که از خیلی چیزا کنده میشم.
فرزانه با حسی منفی و با نگاه ممتدی به عبدالرضا از جاش بلند میشه و میره توی آشپزخونه. فرزانه در نمای متوسط و رو به جایی که عبدالرضا نشسته میگه
این حرف درست است، خیلی کنده میشم. بخشی از زندگی تازه اجتماعی باشه، بخشی از زندگی بیمار ام اس باشه. پریشب داشتم فکر میکنم، پریشب تو قرار بری خونه آقای مانس بیجار، یعنی دریا اصلا بغض گلومو گرفته بودم. ببین صبح ساعت 8 جلسه داره، امروز ساعت 6 جلسه داره، یک سرم مثلا با بچه‌ای هستش دارم، خب حالا دارن کار مثبت انجام میدن. خب این کی به تامین معاش زندگی میرسه؟ کی به بچه‌هاش میرسه؟ کی؟ حالا من اصلا هیچی، من هیچی.
در سکانس بعد عبدالرضا میره طبقه بالای ساختمون دیدار پدر و مادرش. مادرش براش ماکارانی درست کرده. عبدالرضا پشت میز آشپزخونه میشینه و مشغول خوردن میشه. مادر میره که نماز بخونه. در نمای متوسط دو نفره فرزانه کنار پسرش دانیال نشسته و با کارگردان که پشت دوربینه حرف میزنه. دانیال ساکته، گوش میده و گاهی در اثر حرفها تکونی میخوره.
خیلی برام جای سوال داره که این رفتارهای حسن همسر من ذاتی شخصیتشه یا بیماریش باعث شده که مثلا اینطوری بشه. از وقتی که بیمارش این انجمن تاسیس کرده، من خب عضو افتخاری خیلی از انجمن‌ها هستم. خودم فقط اینجوری انجام میدم. مثلا 12 13 ساله خیلی جاها کار کردم. حاشیه شهر، مرکز شهر آموزش دادم. خیلی دوره آموزش دادم گذروندم. اما هیچ وقت نخواستم خودم رها کنم بابت این قضیه. خب البته من مریض نبودم. یعنی همیشه دغدغه خامدمو داشتم. اما روزی از وقتی این انجمن تاسیس کرده، تمام همغمش شده انجمن، بچه های انجمن، یه جورای اینو تایید میگیره. این تایید از خانواده نمیگرفته؟ مثلا خیلی معذبم دارم این حرف رو میزنم، خیلی معذبم. یه پایه اقتصاد خانواده، یه پایه مهم اقتصاد خانواده از دست رفته دیگه. عملا من هیچ انتظاری نتونم از آقای دورانی داشته باشم. نقش حمایتش رو افزایش داده بابت بیمارا، ولی بس حمایت خانواده صفر.
این سکانس به جمع سه نفره عبدالرضا و پدر مادرش کات میخوره. مادر در لباسی یک دست سفید با روسری سفید بزرگی که دور صورتش رو کامل پوشونده رو به کارگردان میگه:
من اگه تلف عارضه رو بگیرم، بازم خدا بالا سر ناراض میشه از من. میدونی مادر، اون زنم به امید اومده تو زندگیش. تلف اونشونه بگیرن شو اون. البته اون زندگی که لیاقت عارضه رو داشته باشه زندگی نیست. ببخشید من این صحبت، مامان ببخشید من این صحبت کردم. یعنی لیاقت آغازه بیشتر از این هست، بوده و هست. چون که پسر با متانت، میگم که تمام کارش به باباش رفته، صداقت و راستگویی و مردانی، هر چی که من بگم، یعنی بچه ها همه اینجوری هست. ببخش اجازه، این حرفی که من زدم، گفتم که آقا رضا لیاقت بهتر از اینا داشت، شما ناراحت شدید؟
نه نه ناراحت نشدم.
اشکالی که نداشت.
نه من اتفاقا
همین، من برای اولین بار این صحبت منظوری هم نداشتم.
میدونم شما مطمئن باش اگر مثلا شرایط به وفق مراد بود، منم دفاع میکردم، اصلا رو دعواسی نداشتم. من به عنوان پدر باید برسات انتظار داشته باشم از بچه‌ام، از زنم انتظار داشته باشم. من میگم که توی بیمارستان مثلا، حالا یه بهانه است، اینکه میدونی که من همش آدمی نیستم، میگم دیدن من نیمیان، پسر من دانیال، من واقعا گله‌مندم. من میگم در این مقطع زندگی که من مثلا فرض میگیرم انتظار دارم 4 سال یک بار نیومده این دیدن من.
عبدالرضا از طبقه بالا پا به رهنه برمیگرده طبقه پایین، میره توی خونه خودش. خونه ساکته، کسی توی نشیمن نیست. دانیال رو میبینیم که توی اتاقش موزیک گوش میده و سیگاری روشن میکنه. در سکانس بعدی عبدالرضا فرزانه و شیدا رو در ایستگاه قطار همراهی میکنه. فرزانه به رضا میگه رفتی بستری بشی میوه بردار، میوه گذاشتم توی یخچال. مادر و دختر سوار قطار میشن. قطار سوت میکشه و حرکت میکنه. دستی در تابلوی بیمارستان بخش داخلی اعصاب اسم عبدالرضا دورانی رو در ستون نام بیمار مینویسه. نماهایی از رضا خوابیده بر تخت، نمای تزریق، سرم و دست پرستار. نماهایی از شهر بارانی زاهدان، نمایی باز از ساختمان‌های شهر و باران. فرزانه در بارانی تون در خودرو رو باز میکنه و روی صندلی عقب میشینه. او در لباس فرم اداریه. فرزانه از روی گوشی برای کارگردان که پشت دوربین و در جلوی خودرو شعر میخونه.
در کنارم روز و شب بیدار بود، غافل از او چشم من در خواب بود، تا شدم بیدار و مشتاق پدر، او به خواب و چهرهش در خواب بود.
فرزانه بغض میکنه و روشو برمیگردونه سمت پنجره. کارگردان میپرسه چرا آقا رضا دنبالتون نیومد؟
مدت هست دنبال من نمیاد. تو کماست بدم. تو کمای احساسیه.
آخه دفعه قبل که ما بودیم اومد دنبالتون.
اون موقع تو کما نبود. یاده حالش بهتر بود. نمیدونم فیلم هم شاید داروش نیستان دیرتر استفاده میکنه. شاید اینجوریش حالش بد میشه اینا. دلم خواست یه بار میمد مثلا داد میزن گفت ببین من مریضم، من هر کاری میکنم مثلا مریضم. بعد من مثلا راحت با این قضیه کنار میمدم. اگه اینو میگفت حتی اگه دادم میزد و مثلا مراحت منو بکنید، من دیگه بعد از اون مراحتشو میکردم، بهتر مراحتشو میکردم. بگرم خب دارم الان مراحت میکنم منطقه یه جور با خشم. حالا نمیدونم برای توش موندم دیگه.
فرزانه از گوشی موزیک پخش میکنه و میگه
خیلی بهم آرامش میده.
بعد ترکیبی از نماهایی از حرکت برف پاکن خودرو و فرزانه که به بیرون نگاه میکنه و زیر لب زمزمه میکنه.
چو برگ یاد نورسی که دیده چشم من بسی سپیدی گلوی تو.
سر صحنه ضبط یک برنامه تلویزیونی هستیم. نمایی از دوربین‌های بزرگ تلویزیونی، دکور چوبی برنامه. مجری در قاب تلویزیون به زبان بلوچی میگه
شما گپ بزنید بلکه بازی نه، خیال کنن که سکی مزنین نادراهی و مریضی بلکه هنچو هستین. ولی به جاشی که
با این آقا مهمونمون درباره ام اس حرف خواهیم زد. شاید بعضی تصور بکنن که امس سخت باشه، که هست، ولی به جای اینکه این آقا ناامید بشه و بره خودکشی کنه یا افسرده بشه و بگه دیگران منو راه ببرن، اومده بیماران امسی رو جمع کرده، مؤسسه ای راه انداخته تا بیماران از تجربه هاشون بگن.
زانن گوی یک دیگه شریک بند، گوی یک دیگه هو رو همراه بند تو مشکلان رو یک دیگری کمتر کنن.
دوربین از پشت قاب مشبک استدیو زوم این میکنه روی عبدالرضا دورانی که توی صحنه نشسته و کت و شلوار قهوه‌ای تیره پوشیده. عبدالرضا رو به مجری میگه
معمولا بیمارایی که به ما ملحق میشن اکثرا مخصوصا خانم ها اولین سوالی که من خودم شخصا ازشون میپرسم میگم تعاملتون با خانواده ها چجوری؟ همسرتون، بچه‌تون، محیط کار، محیط اجتماع، آیا به گونه ای هست که بتونید این شرایط رو تحمل کنید؟ خوشبختانه یه مقدار به اساس شرایط سنتی و باورهای دینی ما این وابستگی ها خوبه، اما در بعضی قضایا متاسفانه یه مقدار این درک به اون صورت که باید شاید وجود نداره. ما سعی میکنیم این خلل رو حداقل توسط مسائل روحی روانی توی گروه به قول ما جمع جورش کنیم.
در سکانس بعد دانیال پشت میز آشپزخونه است و پدر توی نشیمن. عبدالرضا به دانیال میگه که ما میخواییم برای سالگرد انجمن جشن بگیریم. در این سکانس دانیال چند کلمه با پدرش حرف میزنه ولی معلوم میشه پدر با مادر قهره. بعد رفتن پدر مادر از دانیال میپرسه که بابات داشت چی میگفت. در اینجا یکی از دوستان خانم خانواده که دچار بیماری ام اس به دیدار اونها میاد. زن توی نشیمن میشینه و فرزانه اون رو به خانم مهمان دیگری که در مقابل بلش نشسته معرفی میکنه.
بهتری خانم نخی؟
نه حالم خیلی بده.
خدا نکنه. عجب خانم نخی یادت بازاش که صدا سیما اینا بود یه بار اومد با من مصاحبه کرد صدا سیما یادت نیست؟ چقدر پر شر و شور بود. دیدی گوینده بودن، گوینده زبان سیستانی
هستن. بودی ولی
دیگه نیست. در دیگه نایب رئیس انجمنمون هم هست. خانم فعال و فوق‌العاده است. همسرشون هم پزشک.
که انشالله از روزم خبر.
چرا همسرتون قضیه اسم میکنه؟ مگه از بیماری شما خبر نداره؟
خبر داره ولی
از قبل از بیماری شما اینطوری بوده؟
نه خوب بود، الان یکی دو سال اینجور شد، دم ناسازگاری زده.
بیماری خودت هم موثر بود این جریان؟
نه من دیگه به خاطر اینکه من دیگه چون حقیقتش حوصله‌ام کم شده، خیلی عصبی می‌شدم، سر صدا می‌کردم، جیغ می‌زدم، بهش فوش می‌دادم، حرف می‌گفتم، اینا همه عقده شد تو دلش. منتظر یه آتو بود، یه نقطه ضعف بود.
ولی الان موقعش نیست.
که بعد نیست. انتقام بگیره. الان روزاییه که داره انتقام می‌گیره.
خب بعد چرا اصرار داری که توی رابطه بمونی؟
خاطر بچه‌ام.
خب آخه اینجا کنه بچه اونجا پیشت نیستن که.
خانم نخعی دستش رو میگذاره روی صورتش رو گریهش میگیره. عبدالرضا که در مبل کناری خانم نخعی نشسته از اون میپرسه که شما دادگاه رفتین؟
رفتیم دادگاه. خب بعد حکمش رو دادگاه صادر کرده.
رفتی؟
دیگه مجبورم که با تهدید و اذیت مجبورم.
خب قاضی چی بود؟
دیگه رأی طلاق مثل که صادر شد. چطور
میگه؟
تا 20 روز وقت.
حقوقت چیه؟
هیچ. همه رو بالا کشید.
وقتی خانم نخعی میگه همه چیزش رو فروخته و داده به شوهرش خورده، فرزانه از بیرون قاب و طرف دیگه اتاق بهش میگه
شما الان چون بیماری حساس شدی، برگرد اون دورانه، یه خورده فکر کن ببین چی بودی الان کجایی. اون علیه نمیدونم که فامیلش چیه، شوهره اون چقدر قدرت داره که بزن بخواد تو رو بزنه زمین، تو رو
زده دیگه.
نه
چرا زده؟
نه خود خودتو زده زمین. نه نوعی فکر ماست
با حق بازیش و با چهره خب دیگه دروش و
ذات کسی. دنیا بوده از دنیا بوده این کلک ها، اینجا حق بازی بوده.
در اینجا عبدالرضا از جاش بلند میشه، وسط اتاق میسته و رو به خانم نخعی میگه
هیچ کس موقعیت خودم رو درک نمیده، از 7 تا 4 زیده، خیلی حرف میزنم، خیلی شعار میدم، ولی وقتی خودشون که میرسه همه چیز رو پشت کن میزنم، شعار زیاد میدم. عبدالتون میخوام من 5 سال سخن.
بعد رفتن عبدالرضا و خانم نخعی، دانیال، مادر و مهمان دیگرشون به بحث ادامه میدن. اونا درباره رفتارهای پدر و قهر کردنهاش با هم حرف میزنن.
من الان اصلا ناخودآگاه میگم خیلی هم بدم میاد از این رفتار پدرتون. ناخودآگاه من الان اینجوری شدم فقط قهر میکنم. قهر دراز مدت الکی، بعد دوباره خودم میرم سمتش.
چون رضا یک سر قهره. اصلا تو خونه ما مهمونه رضا اصلا یه لیوان چای نخورد، رفت بالا چای بخوره.
اصلا محبت قطع شده. ببین الان تو خونه ما هیچ محبتی نیست، من باید یه چیزی داشته باشم به شیدا منتقل کنم. الان نمیتونم، اصلا یاد نگرفتم اصلا شیدا رو بغل کنم، اصلا بوسش کنم، با اینکه مثلا خیلی خوبه.
بله. آیفون زنگ میخوره، فرزانه گوشی رو برمیداره ولی برمیگرده و با خنده رو به پسرش و مهمان میگه با من حرف نمیزنه. دانیال گوشی آیفون رو از مادر میگیره که ببینه پدر چی کار داره. در سکانس بعد فرزانه میره فرودگاه به استقبال دختر دیگرشون شقایق که از جای دیگری اومده. مادر و دختر خوشو بش میکنن و بیرون فرودگاه مادر به دختر میگه که روسریشو بکشه جلوتر. در سکانس بعدی توی بیمارستان هستیم. عبدالرضا در تخت سمت راست قاب و خانم نخعی در تخت سمت چپ بستری هستن. یک پاراوان در وسط اتاق و بین تختهای اونها قرار داره. دوربین از پشت هیبت رضا که فلوئه، نمایی از سر خانم نخعی که از پشت پاراوان پیداست رو نشون میده.
اوضاع احوالت چطوره خانم نخعی؟
بد نیست.
روحیت نسبت به دیشب بهتره؟
یکی هم نزیاد.
خب قدرت شد خودت هم یه جور باید کمک کنی به خودت دیگه. میدونی هیچ کس هم نمیتونه کمکت کنه. دیروز دیدی همه حمله کردن، حمله نکردن، میخواستن اوضاعی درونی خودشون رو در قالب شما پیاده کنن، در واقع کمک نکردم.
نمایی از چهره رضا که گاهی به جایی که خانم نخعی خوابیده و گاهی به بالای سرش نگاه میکنه.
آقای دورانی، خانم بهتون گفتم دیروز ادعا میکرد که زن و مرد بالاخره هر دو مقصرن. من این اشتباه دارم که به یکی بگه فقط مردم مقصره و من همیشه پیش همه میگم منم اینجا تقصیر دارم. من احساس میکنم یه جوری درویی میکرد، فکر نمیکنم
دیگه متاسفانه
واقعیت ایشون. به خاطر اینکه آقای دورانی، هر آدمی، شاید منم اگه جای ایشون بودم شروع میکردم به وز کردن. یه موقعهایی یه غروری آدم رو بر میداره، احساس میکنه که خیلی بالاتره، احساس میکنه طرف مقابلش چون ضعیفه نمیتونه حرف بزنه، درکش نمیکنه، ولی این در درونش میره طبقه بندی میشه، طبقه بندی به عقده میشه، به کینه میشه، به تنفر میشه، کوچیک کوچیک هی رو هم جمع میشه، بعد بزرگ میشه.
رضا میاد خونه، شقایق و پدر همدیگر رو بغل میکنن و میبوسن. شقایق و رضا نزدیک به هم روی مبل نشستن. پدر میگه اگه حالت خوب باشه منم یه کادو برات دارم.
حالت خوب باشه منم یه کادوی خوب بهت میدم.
واقعا
یه مامان خوشگل برات گرفتم، ان شاءالله به امید خدا.
ای بابا.
خوش
خوشگلی مهم نیست، مامان خوب راضی باش، لبخند بزن.
بچه‌گر راضی باش،
فقط رضایت تو مونده.
آره آره مونده. شما خوشحال باشی اصلا. اوکی همیشه.
نه من رضایت خوشحالم، نارد نمیشه بگرم هرچی خواست خدا باشه.
تو رو خدا
پنج و پنج ها زیاد جدی نگیر.
بله خواهش میکنم.
حالا ببینیم چی میشه.
هرچی به قسمت
به قول زابولیات زن دندو دارم، بس فکر آیندهش هم بکنیم. من با این شرایط هم مشکل دارم.
بیا خدا روزیشو میده.
چطی میگی؟ چطی اینقدر منطقی؟ بزن قردش
وقتی دلتون میخواد خب بگیم شکارش کردی.
سکانس بعدی در لحظه سال تحویل اتفاق میفته. سفره هفت سین روی میز وسط نشیمن چیده شده. رضا عطر میزنه. فرزانه برگ های گلدان را پاشی میکنه. رضا و شیدا کنار هم نشستن. فرزانه قرآن را از توی بوفه برمیداره. میبوسه و میشینه روی مبل تا قرآن بخونه. اون چادر خونگی دور خودش پیچیده. فرزانه به بچه‌ها میگه در لحظه سال تحویل قرآن بخونن. وقتی سال از تلویزیون تحویل میشه، همه بلند میشن، همدیگه رو بغل میکنن و میبوسن. فرزانه در سمت راست قاب، عبدالرضا در سمت چپ منتظر میشن روبوسی و بغل شیدا و شقایق تموم بشه. زن و مرد به هم نگاه نمی کنن. هر کدوم یکی از دخترها رو بغل میکنه و بعد عبدالرضا دستش رو میاره جلوی فرزانه. هر دو سرد و بدون نگاهی به هم دیگه فقط دست میدن. عبدالرضا آهسته میگه سال نوتون مبارک خانم. نمای متوسطی از فرزانه که روی نیمکت پارک نشسته با مانتو و روسری سیاه که زیر گلو گره زده، کمی از موهای قهوه‌ای روشنش از روسری بیرون زده. فرزانه میگه
من توی شرط خیلی خاصم، فرصتی پیدا نکردم برای پدرم درست میباری کنم، چون تو شوک بودم، هنوز از شوک بیرون نیومدم، مثلا مامان دست دادم، هنوز من تو شوکم. بعد از اون شوکم نیومدم بیرون، توی کار مثل مسائل برام پیش اومد، ضمن اینکه رضا واقعا منو رها کرد، ضمن این که من یه پایگاه تامین معاشم از دست دادم. این خیلی مهمه، اما مهمتر از اون حس منه و اون دیگه حسیه که من گمش کردم یا اصلا ندارمش دیگه، یا اصلا دیگه نمیتونم پیداش کنم. من از درونم خیلی رنج میبرم، خیلی رنج میبرم، همش میترسم نکنه من دچار گناه بشم، رضا رو ولش کنم به امان خدا، گرچه مادرش هست. من یه حامی خیلی قوی میخوام، یه کسی یه وقتی دچار مشکل میشم مثل همه آدمای دیگه بغلم کنه، بتونم بهش تکیه کنم، بهم آرامش بده. اخیراً یه آدم ذهنی برای خودم ساختم، برای که دچار گناه نشم، برای که آبرون نره، برای خیلی مسائل دیگه. اما چون تو ایران زندگی میکنیم و با شرایط خاص من، ترجیح میدم زندگی کنم، حمایتش کنم، تیمارش کنم و پدر بچه‌هام بمونه و همه چیزام سانسور کنم. اگه دست خودم بود توی جامعه توسعه یافته زندگی می‌کردیم، باور کن فاتحه این زندگی رو می‌خوندم و قطعاً وارد رابطه بهتر می‌شدم.
فرزانه میگه من زیاد برای خودم مینویسم. رضا نوشته های منو میخونه و میگه که این همش از من بدگویی میکنه و هیچ جا نمینویسه من اینو دوستش دارم. بعد مکس میکنه و میگه نه نمینویسم. فرزانه خم میشه رو به جلو و در ادامه میگه
من میخوام درست رفتار کنم، نه مثل یه آدم عقده‌ای رفتار کنم، نه مثل زنای معمولی دیگه رفتار کنم. اینی که میخوام یه شخصیت کامل باشم، هی سعی میکنم کامل تر باشم، منو اذیت میکنه. من خسته شدم از این وضعیت.
عبدالرضا و دختر کوچکش شیدا توی خود را هستن. عبدالرضا با شیدا خوشو بش میکنه و بهش میگه که میخواد بهش اجازه بده بشینه پشت فرمون. شیدا خیلی خوشحال میشه، اما بعد با موضوع جدایی جو توی خود رو سنگین میشه. عبدالرضا به دخترش میگه
میدونه مامان تصمیم چه گرفته؟ خبر داری؟
آره.
نه مسئله ای نداره، من تو داریم صحبت میکنیم.
مسئله نه راجبش
صحبت کنم. اذیت میکنم؟ من قبلا با شقایق صحبت کردم، شقایق آمادگی شو داره، یعنی هم تا حدودی میدونه. من هم آمد هم که محوریم،
برام فرقی نمیکنه. خب فقط تکلیفتون روشن کنیم.
آره خب این شما هم اذیت میشه تا برسی به ما
دیگه، یعنی تکلیفتون روشن کنیم بفهمیم که الان چی جوریه.
خب بعد راجع به این قضیه صحبت کنیم، حرف بزنیم.
الان که آره بده، اصلا الان اصلا ندارم ولی
نه الان نه.
آره بعد شب بشیم
شب مخیم الان
بعد که برگشتم میخوام یه جور مقدمه بچینیم.
آره خب من چه من به مامان همینو گفتم، گفتم مامان تکلیفتون روشن کن بشه مام حرف بزنین.
نظر مامان چیه؟
یارو باش.
در سکانس بعد مراسم سالگرد مؤسسه یا انجمن ام اس رو می‌بینیم. برای مهمونا در حیات بزرگی صندلی گذاشته شده. خانم نخعی هم در ردیف اول نشسته. عبدالرضا به مرد دیگری که در راه رفتن لنگ میزنه کمک میکنه. شیدا و شقایق توی جمعیت دیده میشن. دانیال وسط ایستاده و با موزیک شروع میکنه به رقصیدن. عبدالرضا هم با چند نفر دیگه دور آتش بازی کوچیک وسط حیات می‌رقصن. در سکانس بعد عبدالرضا رو میبینیم با همون کچلوار قهوه‌ای تیره، کیف چرمی توی دست داره. میره توی دادگاه، نمایی از شناسنامه، سند ازدواج و مرد محضردار. نمایی از پشت سر عبدالرضا که از پله‌های دادگاه پایین میاد و کمی در راه رفتن لنگ میزنه. روی این نماها صدای محضردار یا قاضی پخش میشه.
موافقه که طلاق رسمی بشه.
هیچ چاره‌ای نداره.
نه راضی شما توافق کردیم؟
آره ما توافق
چون طلاق توافقی که باشه به استناد توافق نامه قید میشه. داجه فرمودین اینجوری که طرف شما باشه چون طلاق با مرده با زوجه نیست. داجه فرمودین اینجوری میشه صدور گواهی عدم امکان صادرش از طرف مرد. اما اگر توافقی باشه می نویسم به استناد توافق نامه.
دیگه ما صحبتمون رو کردیم.
خب راضیه؟
حالا ما معمولا دیگه خودت میدونه دیگه یه لحظه اینطوریه یه لحظه اونطوری.
خب پس توافقی نشد از طرف شخص حضرت عالی. شما میخواین که خانمتون رو مطلقه بفرمایید؟
بله.
طلاق کلن با مرده. خب درست. شما حق انتخاب طلاق رو دارید. شما بریم باشون زندگی کنین. مهریش هم تمام و کمال باید پرداخت کنه.
پس از اون و در روز دیگری عبدالرضا رو می‌بینیم که در مقابل میت قاضی ایستاده با پیراهن مردونه چارخونه قهوه‌ای. قاضی بهش میگه شما چرا اصرار به طلاق دارید؟
الان زندگی ما ظاهرش خیلی قشنگه، دکوراسیونش فوق‌العاده است، به همه احترام می‌ذاریم، ولی من حس می‌کنم دردمون داره به روند میره. من اگر دچار ویلچر بشم با توجه به اینکه بازنشستگی ندارم، من به درآمد دیگه ندارم، مشکلات خونم رو پختم، به جهت اینکه دارم حس میکنم خانمم بانگیری ها شروع شده. بله کلا الان تقریبا نزدیک به 5 ماه 6 ماه ایشون اصلا تمکین نمیکنم، جاشو با نفرت جدا میکنه، میره توی اتاق دیگه میخوابه. حالا من یه قسمتشو میذارم رو قلو. بله کاملا اطلاع ازاری اومده براش
کرده. چرا شما اصرار به طلاق؟ من چرا همسرتون با وجود مریضی شما اصرار به طلاق؟
ولی اصلا اینطوری هم نشون نمیده. باور بفرمایید آقای قاضی، من تا همین امروز دنبال این روزنه میگشتم، اونم الان فروختم، حالا دارم ده به در دنبال خونه میگردم که بتونم یه جای اجاره نشین باشم، برای خودم نه، برای بچه ها. از اول
الان همسرتون با شما زندگی میکنه؟
بله ما توی خونه هستیم در واقع.
اما سرد و بیرون
الان کاملا
هیچ ارتباط بینتون
نیست؟ هیچ گونه هیچ ارتباطی نیست. ما از اون افرادی نیستیم که بخوایم بقول ما، چون من در واقع دارم یه جامعه رو برای محدودی خودم رو رهبری میکنم. خانم هم همینطوره، یه فعال فوق العاده اجتماعی و دلسوز، در مورد تا کودکان کار داره کار میکنه، در مورد فاقدین شناسنامه داره کار میکنه، در مورد خیلی از زنانی که بقول معروف سرپرست هستن داره کار میکنه.
پس همچین زنی باید خودت درکش بالا باشه،
خیلی بالا باشه. ولی من نمیدونم چرا چه عاملی باعث شده. خانم من یه مشکل بزرگی داره، من نباید مطلب رو میگفتم چون قرار نبود که مطلب باز بشه. متاسفانه یه فکر منفی داره همیشه تو زندگیش از اول زندگی. شاید در 30-40 تا ما سررسید داریم که اگه من یه روزی قرار باشه مدرک بدم، دوست از این سررسید ها میرم دونه دونه به ورقای چیزش می نویسه هر روز، و حتی یک جا مثبت نوشته نشده. غمگینی، ناراحتی، رنج، حتی یه جا نوشته مثلا من اینجا چیکار میکنم بین مردم مثلا بدتیپه، بد قیافه، فلان بلوچ، زاوله، چون من خودم بلوچم. من حتی گاهی قد پیش میگم خانم حتی یک لحظه ما خوش نبودیم، حتی یه لحظه من خوب نبودیم. خواهش میکنم به خاطر همونم که خود ذهنیت برنامشی یه جایی که باید خوب بنویس.
اولا ما سعی میکنیم شما رو به سازش بکشونیم و برگردیم شما سر زندگیتون، و تمایل ما این است که شما برگردیم حتما به زندگیتون، چون مریضی شما باعث جدای شما نخواهد شد انشاءالله. ای خدای نکردم، خدای نکرده داغر نظر به این باشد بدن که ادامه زندگی میسر نیست، ما دیگه بعد انشاءالله تصمیم قانونی رو میگیریم.
در سکانس بعدی همه افراد خانواده توی نشیمن و گردا هم روی مبل نشستن. پدر در سمت راست قاب و دورتر از بقیه است. عبدالرضا میگه
من نظرم این بود که
بچه‌ها بشینیم با هم با احترام صحبت کنیم، این نتیجه درستی بگیریم بابت اجرای این قضیه.
دوربین از روی دانیال که با اخم به پدر نگاه میکنه حرکت میکنه. دوربین نگاه شقایق به پدر و بعد نگاه نگران و مضطرب اون به مادر رو دنبال میکنه. مادر فرزانه در سمت چپ قاب و در مانتو روسری سیاه به جایی در جلوی پاش نگاه میکنه و با انگشتای دستش بازی بازی میکنه.
خب ظاهرا فرزانه خانم چون که مدعی بود که اونم از این زندگی خسته شد و همه جا رفته و گفته ما دیگه میخوایم جدا شیم، بعد دوباره حرفش برگشت اینجا گفت بچه ها شاهد باشید که اصلا من نمیخوام جدا شم و خب دیگه حالا اون تصمیم اونه، ولی خب من تصمیم خودم گرفتم. با تمام عواقبش میدونم مشکلاتی هم داره، برای بچه ها سختی هایی داره.
در اینجا شقایق و بعد دانیال با تلخی از جاشون بلند میشن و میرن به بیرون قاب. دوربین کمی عقب‌تر میره و ما عبدالرضا فرزانه رو در دو طرف قاب میبینیم و متوجه میشیم عبدالرضا به جای اینکه به فرزانه نگاه کنه داره به جایی که کارگردان ایستاده در بیرون قاب نگاه میکنه و حرف میزنه.
بسیاری داره ولی نهایتاً دیگه باید رو اجرایش کنم، رویم نمیمونه. فقط من مطلب این بود که اونجا هم گفتم ما شرقه خودمون رو خیلی اذیت میکنیم، البته حق هم داریم چون تمرین نکردیم بابت این قضیه، تجربه هم نکردیم. من خودم الان وجودم سر تا سر استرس و استرابه.
نمای متوسطی میبینیم از فرزانه که ایستاده در جلوی قاب و داره حرفهاش رو به رضا رو به جایی در پشت دوربین میگه.
فقط یه جمله بگم، من هیچ جا نگفتم که میخوام طلاق بگیرم، چون برای یه زن ایرانی خصوصا برای شرایط ماها که تو این فضای سنتی داریم زندگی میکنیم برای اساس این
برای
من فقط به مادر ایشون گفتم و میخواستم فقط امتحان کنم این جریانو.
صدای رضا از بیرون قاب میاد توی حرفهای فرزانه.
برام خیلی جالبه مادرشون قشنگ اصلا ببینید پس اصلا این مورد بس بشه
شما ایشون نداره، شما ایشون تلاشی کردید
اصلا مهم نیست اصلا
که ببینید راجب این قضیه اتفاقا من همیشه دنبال یه روزنه میگشتم.
آقای دوره درست میگه، هر چی که میگه درسته.
نه اصلا بحث درستی من و درستی شما نیست.
من تسلیمم. بزرگترین اشتباه یه انسان اینه که ترس داشته باشه از چیزی. آدم باید به ترساش غلبه کنه، با اون مسئله مواجه بشه. یعنی با چیزی که ازش میترسی باید باش بری مواجه بشی. باید زودتر از اینا ما اصلا تصمیم میگرفتیم. من باید زودتر از اینا از خودم میمدم بیرون، بودم طلاق سه ترسناکی نیست. باید اولین باری که همسر من رو رها کرد و رفت یا نمیدونم از من خواست که زندگیمو ول کنم برم، اون سالهای پیش که بچه های من از من جدا کرد، من باید اون موقع میترسیدم. آبرو چیه؟ حیثیت این حرفا چیه؟ پس عشقم چی؟ من باید فرصت عشق ورزیدن به خودم حتی هم میدادم. من 26 سال ازدواج کردم، امروز با دست خالی دارم از زندگی میرم بیرون. من آدم توامند و قدریم، اگر الان دارم بغض کردن به خاطر چیزای دیگه است، به خاطر چیزای قضایی است. اصلا نمیخوام نقش قربانی رو بازی کنم، نمیخوام نمیدونم نقش یه آدمی رو بازی کنم که مورد زون قرار گرفته. نه، اینا انتخاب نابجای من بوده که تصمیم گرفتم بترسم. مهمتر نیاز من توی این برهه عشق و حمایت عاطفی بود. همسر منم که رفتو سری مسافرتی حالا مثلا برای NGO رفته بود، میگفتش اونجا زناشوهر بودن که همدیگه خیلی دوست داشتن. این آرزوشه و من واقعا از ته دلم آرزو میکنم، به روح مادرم قسم میخورم، به روح پدرم، از ته دلم آرزو میکنم به زودی زود یا به هر حالی به زودی به یه روزی یه عشق واقعی رو تجربه کنه، چون حقشه که با عشق زندگی کنه.
کات به نمای متوسط عبدالرضا که در جای قبلی خودش نشسته مضطربه، مدام پاش رو تکون میده و رو به جای دیگری در جهت مخالف جایی که فرزانه ایستاده داره حرف میزنه.
دل من عمیقا شکسته. خب و دیگه هیچ بله. کسی نمیتونه دل منو به این وارد اولی برگردونه. دیگه من هیچ عشقی به این زندگی ندارم. از این خونه متنفرم. اصلا نمیخوام وارد گفتگو با شما بشم.
خواهش میکنم سکوت کن، من صحبتامو شروع کنم.
با خودت صحبت کن، با من صحبت.
دوباره فرزانه از عبدالرضا رو برمیگردونه و به جای دیگه ای نگاه میکنه و میگه با خودت صحبت کن، با من صحبت نکن. کات به نمای بسته رضا که به کارگردان در پشت دوربین نگاه میکنه و میگه
من کارم از دست دادم، خونم از دست دادم، فعالیتم از دست دادم، مسائل چیزی، این احساسو قشنگ دریافت کردم که روز به روز دارم بی‌ارزش‌تر میشم. چرا؟ چون پاسخگو نیستم. خانم من از همون روز صدها بار صدها جا مثلا اعلام کرده که خرج زندگی رو من دارم میدم. ما توی جهنم زندگی میکنیم. میخواد چه معنی داره؟ مثلا 70 روز ایشون با تنفر مثلا چیو میخواد؟ میخواد منو بشزونه؟ میخواد مثلا منو تنبیه کنه که جاشو مثلا جدا میکنه؟ حتی نگاهمون الان نزدیک به 2 ماه ما نگاهمون از هم میدوزیم. حتی نمیخوایم نگاه هم دیگر رو تحمل کنیم. این چه عشقیه؟ میخوام با آسایش زندگی کنم، میخوام علاوه سر سوزن اگه زندگی کنم، میخوام کسی که منو میخواد دوست داشته باشه واقعی دوست داشته باشه، نمیخوام از سر ریا دوست داشته باشه.
کات به نمای بسته فرزانه که کنار در ایستاده و به دوربین میگه
شاید واقعا حق داره، من در حقش کوتاهی کردم. شاید من خیلی با غرور به این جریان نگاه کردم، ولی این چیزی رو عوض نمی‌کنه. شاید من نباید به مادرشون میگفتم این جریانو و اون جریانو. شاید مثل همیشه با سکوت میکردم، ساکت میشدم، خویشتنداری میکردم. اونایی که میان این حرفا رو میزنن، نباید با غرور یه مرد بازی کنن. حالا به هر حال دیگه گذشته این چیزا. آقای دورانی بخوام نخیر، گفت شما همیشه دهنده محبت بودی. منم دهنده محبت هستم. ما همیشه تو لفافه حرف میزنیم، میتونیم مثلا بیان بگی من نیاز دارم که دوستم داشته باشی، به هم بگی دوستم داری، یا بیا سرم داد بزن بگی فلانی من مریضم مراقبتم بکن، یا مثلا بگی فلانی راجع به مسئله حرف نزن، من دوست ندارم، با غرور من بازی نکن. من زبون آقای دورانی رو یاد نگرفتم، فقط فکر کردم باید هی کوتاه بیام و سکوت کنم، هی خویشتنداری کنم، هیچی نخوام، هیچ توقعی نداشته باشم. من دفاعی ندارم خودم بکنم، دوست ندارم که سرش برای من بسوزه. وحشتناک. از روز اولم نمیخواستم با این فیلم همکاری کنم، اصلا دوست نداشتم با این مستند همکاری کنم، اصلا احساس خوبی ندارم. آقای خیر، نه اینکه شما دادگاه باشید، اینجا دادگاه باشه، شما هم قاضی باشید، اصلا قضاوت دیگران رو برام زیاد مهم نیست. و واقعا دوست نداشتم، از ته دل دلم نمیخواست با این مستند همکاری کنم، دوست نداشتم سوژه بشم.
فیلم با موضوعات خانوادگی دیگری مثل مرگ پدر رضا و فروختن خونه ادامه پیدا میکنه. رضا رو میبینیم در خانه اجاره‌ای خودش تنها، فرزانه و بچه‌ها رو میبینیم در خانه دیگری. عزیز آقا، برادر رضا از آلمان میاد ایران و توی خونه مادر و پدر رضا با فرزانه مواجه میشه. عزیز آقا مردی بلندقد، عینکی، با موهای جوگندمی کوتاه و فرزانه با مانتو و روسری سیاه در سمت چپ قاب در مقابل اون نشسته.
ما از دیدگاه دو انسان از لحاظ علمی دارم با شما صحبت میکنم. شما کارم همینه، کارم اونجا تراپی، کارم مشاوره است، کارم کار شما هم همینه. شما داری قبل از اینکه من شروع به حرف زدن کنم میگیم خانوادهت فلان فلان، اصلا برای من مهم نیست. من فقط سرنوشت شما و رضا برام مهمه. تا جایی که من میدونم مثل که خیلی ناجوره، فقط شنیدم.
من بیمار شما نیستم عزیز آقا، من شما رو خیلی دوست دارم، بتونم احترام میذارم. الان
مگه چرا شما این تومت رو میذارین که شما، من این فکر میکنم که شما بیمار من هستید.
من تصمیم دارم از رضا جدا بشم. امروز به این نتیجه رسیدم بابت اینکه خودم مقصر بودم که کار به اینجا کشید.
حقیقتاً این تصمیم شما رو من تحسین میکنم. اگه شما مثلا داری میگی که من به این نتیجه رسیدم که مثلا میخوام جدا بشم، من این شخصی که اونجا داره زندگی میکنه،
شما دارن فضا تحسینش میکنید، این فضا قابل تحسین نیست.
آره، چیزی من نظر خودم اول بدم.
در اینجا رضا کلید میندازه و میاد تو. فرزانه خطاب به عزیز آقا ولی رو به دوربین میگه من دیگه حرف نمیزنم.
من میرم عزیز آقا. من میرم.
جلوی
نه. چون تنش ایجاد میشه.
یاسر خیر کارگردان به فرزانه میگه به خاطر حضور آقا رضا، بله چون تنش ایجاد میشه. نمایی متوسط از فرزانه که ایستاده و در حال رفتنه و هنوز داره با عزیز آقا حرف میزنه. دوربین میچرخه و رضا رو نشون میده که پاش رو انداخته روی پا و رو کرده طرف دیگر اتاق.
همیشه نباید صحبت نتیجه گیری کنی، گاهی اوقات میخوای خودتو خالی کنی، گاهی اوقات میخوای که یه سری انرژی منفی بریزی بیرون، چیزی که آدم ازش تیره. بدون احساس انسان عقل و احساس با هم
عزیزم. ما طرفدار احساسات نیستم.
نباشید، من هستم. شما از آلمان تو از فاز آلمان اومدی، من از فاز تو فاز ایران، ولی من جامعه سنتی دارم زندگی می‌کنم. اما من طرفدار هر دوش هستم. دوست داشتم رضا تو این فضا باشه. دوست داشتم تمام این حرفی که دارم می‌زنم به رضا توی فضای خصوصی خودم بگم. الانم تمایلم اینه. اگر نمیشه این فضا رو ایجاد کرد، من صحبت نمی‌کنم. راحت نیستم.
هیچش کنم.
من خودم
صحبت کنم. مشکل
ندارم،
ما کاری ندارم، من میرم.
اینجا رضا از جاش بلند میشه، میره جلو و به عزیز آقا میگه
فرزانه خونه میخواد صحبت کنه.
میدونم
بس وقتی چیز میشه ایشون نمیتونه بپذیره، پس بهتره که ایشون صحبت کنه، حرفش خود تقلیه کنه.
فرزانه برمیگرده، میشینه روی مبل کنار عزیز آقا و میگه
آخه تو صحبت میکنی، شما میگی نه.
خیلی خوب. پس اگه هنوز شرایط اینه، ببین من وارد این قضیه من وارد این قضیه نکنم. فرزانه نمیپذیره، فرزانه خوش، من اصلا نیاز به تخلیه ندارم. من اصلا نیاز به تخلیه ندارم. خودم جلو عزیز تخلیه کنم.
خب به حرف زدم.
چرا من واجه خودم جلو عزیز تخلیه کنم؟ اگه بخوام تو شوهر من هستی.
میگی من که من نباشم.
من تو فضای خصوصی خودم دیگه حرف زدم، تصمیم میگیریم.
پس ازش اومدیم.
ما بده جلو دوربین تصمیم بگیریم.
رضا از در میره بیرون و دوباره حرف‌های فرزانه و عزیز آقا ادامه پیدا میکنه.
هر چقدر که آدم بدی باشم، یک مرد حق نداره زن و بچه‌اش از خونش بیرون کنه. من و سه تا بچه‌هام و دختر بزرگ من از خونه بیرون کرد. و تا حرف میزنی میگه میرم به همه میگم تو رابطه داری. میرم به همه میگم تو خیانت کردی. اینا همش خشونته. عزیز آقا رضا 6 سال 7 سال ام اس گرفته. رضا از مسئله خیانت که این تابع همه زنان ایرانی هست، برای من یه لون خورخوره ساخته. عزیز آقا من تحقیر شدم.
من دیده نشدم تو این جریان. مدت هاست دیگه من دیده نمیشم. من تا حالا فکر میکردم میتونم با رضا زندگی کنم. خب
ولی تصمیم قلبی که نیست یا نه؟
تصمیم قلبی نیست. من مجبورم این تصمیم شدم.
مجبوره.
فرزانه خطاب به عزیز آقا و هم یاسر خیر کارگردان میگه
یه شب رضا اومد توی شب عید بکنم. شب عید بود که بود اومده این خونه ما. رضا یادش رفته بود که 6 ساله که یا 7 ساله که دچار این بیماری شده و بعد فکر کنم ما قبل از این بیماریش توی بهشت زندگی می‌کردیم. بعد یک سناریوی خیلی قشنگ اجرا کرد که اشک بچه‌ها رو در آورد. گفت ام اس باعث شد که زندگی من به اینجا برسه.
ام اس باعث شد زندگی من به اینجا برسه.
گفت همه چیز باعث شده که یعنی ام اس زندگی منو خراب کرد. احساس کردم که مثلا می‌خواد خودش قربانی ام اس نشون بده. اما اون شب دلم می‌خواست بهش بگم نه اینجوری نیست. اینجوری بخوای تلقین نکن. تو قبل از این رفتارا رو داشتی، زندگی خوبی ما نداشتیم.
این سکانس به سکانس خداحافظی عزیز آقا و رضا در فرودگاه کات می‌خوره. نمایی بسته دو نفر از برادرها که پشت میز شیشه‌ای کوچکی نشستن. عزیز آقا میگه
بین از جیر سدم که فکر نکنم با هم بودن زندگی شما نتیجه دار باشه. اگر خودت میدونی که واقعا میتونی زندگی رو نجات بدی، اون دیگه تصمیم نهایی به دست خودت. اگه میخوای خودت فدا هم بکنی، ولی فدا کردن هم یه حقی داره. به خودت فکر کن. اگر میخوای وضعیت خودت مشخص کنی، سریع مشخص کن.
نمایی متوسط از فرزانه در پشت فرمون که گاهی برمیگرده و با کارگردان در صندلی عقب حرف میزنه.
تصمیم دارم یه مدتی رضا رو ولش کنم. بره به خانوادش زندگی کنه. چون از خانوادش تایید میگیره، حمایت میگیره، عاطفه میگیره. خب با تحقیر کردن من، با خورد کردن من، حتی بچه‌هاش. اینو دیگه میشه بهش گفت بیماری ام اس. دیروز توی تلویزیون دیدمش، همکارم زنگ زد که خواهم نظری دارن. آقای فلانی نشون میدن تلویزیون. با دل ناخواهان رفتم، برام جالب نبود. اما وقتی رفتم نگاه کردم دیدم چقدر خوب حرف میزنه و چقدر آدم موفقی از این نظر. رضا با این بیماریش اصلا انگار این نقطه عطی بود تو زندگیش. یه سری فعالیت اجتماعی شروع کرد، با گروه های خوبی آشنا شد، با پزشکا، روان درمانگرا، نمیدونم این پزشکای داروساز، سمینارهای خیلی خوبی رفته. کلا از این جمع خیلی داره انرژی میگیره. خیلی خوب، من واقعا براش خوشحالم. اینو جدی میگم، به روح مادرم قسم میخورم، خیلی براش خوشحالم. اما من خیلی اذیت شدم. رضا از قبلش هم با من نبود، با مامانش بود، با خانوادهش بود. رضا عمدان خشونت انتخاب میکنه. من همیشه فکر میکردم چون مریضه. البته 6 سال مریضه. ما قبلا خیلی مشکل داشتیم، خیلی خیلی مشکل داشتیم. اصولا اون چرا اصلا خشونت انتخاب میکنه؟ چرا عشق و محبت انتخاب نمیکنه؟ رضا، ما یه جلسه توی استانداری داشتیم، قرار بود که یه رأی گیری کنن. قشنگ‌ترین خاطره‌ای که از اون جلسه کذایی دارم رأی بود که رضا به من داده بود. خیلی جالبه ها. رضا که اصلا منو دوست نداره، اصلا نمیدونم دوستش نداره، اصلا نمیدونم چی ازش قضاوت کنم، چون خب باید خودش باشه جواب بده. اما چقدر خاطره قشنگی برای من گذاشت، برای یه رأی که من داده بود.
شما به چی پناه بردین؟
صدای یاسر خیر که میپرسه شما به چی پناه بردین؟ من به معنویت. صدای کارگردان که میپرسه
همسرتون به چی پناه برد؟
فکر کنم به مؤسسش. سکانس پایان بندی در کنار ساحل و دریا اتفاق میفته. ردیف اعضای مؤسسه بیماران MSU و عبدالرضا که در کنار ساحل با هم راه میرن و گپ میزنن. بعضی از اونها نمیتونن به تنهایی حرکت کنن. یک نفر روی ویلچره. نمایی از این افراد که پشت به دریا عکس میندازن. رضا در گوشه تنها ایستاده، دوربین کوچکی توی دست داره و داره از خودش با دریا سلفی میگیره. نمایی باز از رضا که رو به دریا ایستاده و تماشا میکنه. حالا که خلاصه فیلم تموم شد، دلم میخواد به سهم خودم از فرزانه و عبدالرضا برای حضور در این فیلم مستند صمیمانه قدردانی کنم. شاید اونها یه روز این پادکست رو گوش بدن. با اینکه فرزانه هرگز دلش راضی نبود بیا جلوی دوربین و به قول خودش سوژه بشه، اما باعث شد که یک رابطه زن و مردی در مقابل دوربین رقم بخوره که مستند و واقعیه. گرچه معذوریت‌ها و محدودیت‌های بسیاری رو میشه در نحوه به تصویر کشیدن این رابطه حس کرد، اما فیلم پر از لحظات دردآور و مهمیه که کمتر در چارچوب روابط خانوادگی به تصویر کشیده شده. من بارها این فیلم رو در رابطه با پژوهش‌ها و کارهای پادکست دیدم، ولی هیچ وقت درد تنهایی و بغض رضا و فرزانه برام تکراری و عادی نشد. روان پزشک و مشاور خانواده نیستم، اما با دیدن این همه قهر و بی‌اعتنایی که در نتیجه انبار شدن خواسته‌های مطرح نشده است و پر از حس دیده و شنیده نشدنه، هر بار تمام وجودم درد میگیره و به یاد قهرهای طولانی خانوادگی در کودکی میافتم که تجربه کردم. چطوری میتونیم با تماشای این فیلم‌ها، این آدم‌ها و قصه‌هاشون یاد بگیریم جور بهتری زندگی کنیم؟ جوری که کمتر در چارچوب روابط خانوادگی و نزدیک به همدیگه آسیب برسونیم. جوری که گفتگو و پذیرش رو جایگزین قهر و تنبیه همدیگه بکنیم.
در این قلب
حالا به تجربه ها و حرف های کارگردان از ساخت فیلم گوش بدیم. یاسر خیر اولین فیلمش رو در دوره انجمن سینمای جوانان سال 83 کار کرده.
خود سینما رو دوست داشتم در درجه اول، اصلا فارغ از مستند یا داستانی بودن، اینکه تو یک خیالی یا حالا یک ذهنیتی داری و اونو میتونی با سلیقه خودت بچینی و تبدیل به یه عینیتی کنی. این خودش برای من خیلی قشنگ بود، این پروسه، یعنی این مسیر ذهنی رو ببری عینی کنی و به یک تجسمی بهش ببخشی و به فیلم تبدیل کنی، خیلی برای من جذاب بود.
از یاسر خیر میپرسم چطور شد که به سینمای مستند علاقه من شدی؟
مستند خیلی اتفاقی افتادم توش، برای اینکه وقتی رفتم سربازی خب دیگه افتادم توی واحدهای مستندسازی و این چیزا، اینو مجبوری دوربین دستم بود و فقط تصاویر واقعی میتونستم بگیرم. برای این مثلا 17 ماهی که سربازی بودم بر حسب اتفاقی چیزایی باش آشنا شدم، بعد هم دیگه با آدمهایی مثلا مثل فرهاد ورهرام و مهرداد اسکویی و با دوستی با اینا یا شرکت در ورکشاپ‌ها اینا باعث شد که خب مثلا مستندای متفاوتی دیدم و منم یه دید مثلا کلی که عامه مردم داشتن که خب مستند حالا چیه، یه دو تا حیات وحش و ایناست. بعد که اومدم با مستند اجتماعی آشنا شدم فهمیدم که بابا یه جهان خیلی جذابی و تو مثلا با یه عناصر واقعی و مثلا روابط واقعی میتونی اینا رو بچینی کنار هم فیلم درست کنی. بنابراین هر دو تا علاقه‌مو هیچ وقت فراموش نکردم، هم فیلم داستانی ساختم و همچنان هم میسازم، هم فیلم مستند، یعنی که هر دوشو سینما میدونم و هر دوشو خیلی دوست دارم، ولی بعضی خب موضوعات رو باید مستند ساخت، بعضی فیلم ها رو نمیشه واقعیت و مستندش رو ساخت، باید به خیال و به حال عالم فیلم داستانی بریم و اونجا در تو اون فضا فیلم بسازیم. ترکیبی از اتفاقهای زندگی و علاقه خودم باعث شد که بیام سمت مستند سازیم.
یاسر خیر دوران سربازی رو در زاهدان گذرونده و در دانشگاه زاهدان عمران خونده، ولی خب بیشتر از اون که عمران کار کنه فیلم ساخته و در همه این سالها در زاهدان به عنوان فیلمساز شناخته می شده. از اون میپرسم چطور شد که این موضوع رو برای فیلم مستند انتخاب کردی؟
من هیچ وقت توی زندگیم دنبال موضوع مستند نگشتم، اینقدر که هممون در معرض موضوعات مختلف هستیم، بنابراین حالا حداقل من هیچ وقت احساس نیاز پیدا نکردم که مثلا برم حالا به چرخ هم موضوعی پیدا کنم. واقعا همش موضوعاتی بود که سرازیر میشه به مغز من و به نظر من خیلی ها. خیلی موضوع کنارمون هست، چه در زندگی شخصیمون چه در زندگی اطرافیانمون. اینم همین بود، در واقع توسط یک دوستی دعوت شدم که مثلا یک انجمن MSC در زاهدان تشکیل شده و آدمایی که مثلا کنار هم نشستن و با هم انرژی میدن و حالا میخوان بیماری رو شکست بدن. واقعا اصلا خیلی اتفاقی، منم گفتم خب یه جلسه میام خدمتتون ببینم چه جوری و بعدم نشستیم، خب دیدم یک انجمن خوبیه از نظر کار انسانی و اینا خوبه، ولی فیلمی از توش در نمیاد. ما فیلم باید یه علی داشته باشه، یه چیزی که بالاخره مشترکاتی داشته باشه بین فیلمساز و اون واقعیت، یه چیزی که در اون فیلم منو دعوت کنه یا منو کنجکاوم کنه. خب یه چیزی که خیلی رو و ساده است دیگه، گروهی هست که دارن دور هم هستن و این. ولی وقتی که آشنا شدم با اونها، با زندگی شخصی که اومد وسط، مخصوصا آقای دورانی، اونجا دیگه من قلابم گیر کرد، برای اینکه من خیلی به روابط خانوادگی و روابط انسان‌ها خیلی علاقه دارم، تو فیلمامم خیلی بهش تاکید می‌کنم و هم علاقمه، هم دربارش مطالعه میکنم، هم اصلا فیلمایی که اینجوری باشه میبینم و خوشم میاد. بعد مخصوصا که خب اجتماعی هم باشه و جامعه هم یه جوری درگیر فیلم باشه، اونا خیلی منو کنجکاوتر میکنه یا یه جوری یک شعله ای رو در درونم مثلا روشن میکنه که خب حالا بخوام ادامه بدم ببینم چی میشه.
چطوری از روی موضوع انجمن MS به سمت زندگی شخصی عبدالرضا دورانی رفتی؟ چه چیز جالبی در اون دیدی؟
ببین آقای دورانی، من بهش خیلی ساخ و پوسکندم و اول گفتم من از این موضوعی که دیدم خیلی مثلا فیلم ویژه‌ای در نمیاد، یه فیلم میشه مثل همه فیلم‌ها و فلان اینا. بعد که با هم صحبت کردیم فهمیدم خب مثلا یه سری اختلاف سلیقه ها یا اختلاف نظری با پسرش داره و همون شروع شد دیگه. اون شروع در واقع این بود که ما بیایم حالا تو زندگی شخصیش. بنابراین اون وقتی که بیشتر صحبت کرد و اینا، من دیدم خودش هم خیلی کاراکتر پیچیده و به نظر من چند لایه و مثل خیلی از ما ایرانی ها و حال شخصیت چند لایه و کاراکتر پیچیده ای داره و میشه کشف کرد و میشه به عنوان یه شخصیت مثلا فیلم بهش نگاه کرد. بعد دیگه شروع شد دیگه، بعد آشناییمون شروع شد و من مثلا خونهشون رفتم، با هم قرار گذاشتیم، دفترش میرفتم، همینجوری که تو دوستی در واقع بیشتری بین ما شکل گرفت. بعد دیدم که نه دیگه میشه فیلم ساخت، ولی خب خیلی درباره اختلاف خودش خانومش واقعا اول فیلم اطلاعی نداشتم. خیلی میدونستم حالا یه زندگی معمولی دیگه، سری اختلافاتی همه داره، ولی نمیدونستم اصلا به این سمت خودش و همسرش میره. من بیشتر خودش و پسرش اول تو ذهنم بود. مثل خیلی از فیلم‌های مستندی که به حال با خود واقعیت کار دارن، مسیر همیشه سورپرایز میکنه تو رو و میره به سمتایی که خودش میخواد. این زندگی واقعی که در کنترل تو نیست و ما باید با اون هماهنگ بشیم. بنابراین زندگی اونا به هر سمتی که رفت، ما به عنوان فیلمساز دنبال روی زندگی واقعی اونا بود. و اونا رو ثبت کردیم.
چطوری کاراکترها رو راضی کردی که بیان جلوی دوربین؟ به نظر میرسه فرایند رضایت دادن فرزانه جلوی دوربین اتفاق میفته و به مرور، چون در سکانس اولی که میاد توی فیلم نسبت به دوربین توجیه نیست، اما رضا انگار کاملا آماده و راضیه.
آره، من که خب اوایل نمیدونستم، همونجوری که گفتم نمیدونستم که قرار به اون سمتی که حالا فیلم رفته بریم، ولی من قبلش فیلم برداری مثل به حال خیلی از فیلم سازایی که میخوان جدی کار کنن با هر دوشون صحبت کردم. من مثلا قبل از اینکه فیلم برداری شروع بشه طبق همه فیلم‌ها چندین جلسه باشون میرم میام، حتی مثلا با خانم نظری من رفتم خونه‌شون و در واقع با خود رضا و خانم فرزانه و همه اینا نشستیم صحبت کردیم. اینجوری نبود که من همینجوری دوربین ببرم، هیچ وقت این کارو نمی‌کنم. ولی خب دیگه مثلا یه دوربین حالا چون قرار ثبت بشه دیگه اون زندگی واقعی رو مثلا بعضی از ماها پنهان میکنم، میگم نه ما اصلا در جریان نیستم، با اینکه بالاخره اصلا امکان نداره که بدون اجازه کسی بتونه بره و 3 سال فیلم برداری کنه. و مثلا اون خانم نظری دیدی که جایی از فیلم خیلی از رازهای خصوصیشو گفت، برای اینکه اعتماد داشت و میدونست که ما اون چیزی رو مثلا میذاریم که خودش در نهایت رضایت بده و همینجوری هم شد.
از اون جایی که فرزانه از سفر برمیگرده و کارگردان میره دنبالش، همون جایی که شعری هم میخونه، انگار اونجا تازه یخش باز میشه، جاش جلوی دوربین امن میشه. گرچه بعدتر هم باز میگه که من با ساختن این فیلم راحت نیستم. میدونم که همه اینها میتونه از پیچیدگی‌های کار در حریم شخصی افراد باشه، اما چطوری این فرایند هدایت و کارگردانی فرزانه طی شد؟
ما دو تا نکته رو باید توی این سوالی که شما کردید، من دو تا نکته رو باید حتما بگم. یکی این که اولا کسی یخی نبود از اول، یعنی از اول اعتماد داشتم، ولی خب اون به حال چی بهش میگن، یک مکانیزم دفاعی هست که بعضی انتخاب میکنن که حالا که قرار ثبت بشه من قرار نیست هم اول بگم آره و فلان، یعنی این یه نکته است. نکته دومی که همیشه باید رابطه فیلمساز و سوژه ها این رو تفکیک کنیم با رابطه فیلمساز و دوربین و سوژه. یعنی وقتی من و شما داریم حرف میزنیم، ممکنه اگر این میکروفون نبود یه جور دیگه حرف بزنیم، مثلا میفتیم بیرم دارم یه کافه ایه اگر مثل دوتا دوستی حرفی میزنیم، ولی وقتی صدا میاد و قرار ضبط بشه من حواسم هست که چیزی نگم که مثلا به کسی توهین بشه یا مثلا فلان بشه یا قرار صدام ضبط بشه پخش بشه ثبت بشه بمونه. یعنی چی میخوام بگم؟ عین این اتفاقی که برای من و شما توی مصاحبه داره میفته بین فیلمساز و سوژه هم میفته. من اون شبی که مثلا رفتم خونهشون و رضا بود و فرزانه بود و بچه‌هاش بودن و همجوری میگفتیم میخندیدیم و حرف میزدیم و همه اوکی بودن که فیلم بعد شروع بشه، فرق داره با اینکه حالا من اومدم، حالا گروه هم همراهمه، حالا قرار ثبت بشه و اون آگاهه که این تصاویر قرار ثبت بشه دیگران ببینن. بنابراین اینجا نقش دوربین موثره. بنابراین واسه همین من اعتقاد دارم که واقعیت جاری و واقعیتی که مطلق هست و اینها رو هیچ وقت نمیشه در هیچ فیلم مستندی ثبت کرد. بنابراین دوربین و خود گروه و اینکه قبلش چی گفتن و حتی نمیدونم قهوه خوردن یا نه و نمیدونم اعصابشون از جای دیگه خورده یا نه و همه اینا جلوی دوربین موثر خواهد. در واقع پاسخ من اینه که دوربین و اینکه ما آگاهیم که چیز قرار ثبت بشه رو روابط ما تاثیر داره توی فیلم مستند. بنابراین اونجا هم همین بود، در واقع اعتماد بود وگرنه اصلا جلو نمیرفت.
در اون جاهایی که فرزانه جلوی دوربین راحته، همون جاها بیشتر برون ریزی داره و حرفهای مگو. چطوری با چالش‌های پس زدن و کنار اومدن فرزانه مواجه شدی؟
ببین اینجا مثلا ما خودمونو باید بذاریم جای خانم نظری. ما میگیم که یک خانومیه میبینه که یک گروه فیلمساز با شوهرش خیلی رفیقن و اونا دارن میان و خب این نکنه اینا سمت شوهرم باشن، اینا میخوان یه چیزایی رو ضبط کنن که من در جریان نیستم فلان. پس بنابراین حتما حتی اگر موافقت بکنه حتما یک گاردی داره، برای اینکه احتمالاً نه به همسرش اعتماد داشت نه به ما. ولی وقتی میگذره و ما حرف میزنیم و ما خودمونم ابراز میکنیم و برون ریزی میکنیم، خب اینجا میفهمه که خب نه مثل اینکه اون آدم پشت دوربین به واقعیت و به حقیقت بیشتر وفا داره تا به شخص. یعنی اون اومده حرفای منم داره میشنوه، هر چیزی که از اون میپرسه از منم میپرسه و دوربین داره به تساوی بین ما تقسیم میشه و منم انگار دارم حرفامو میزنم. این یکی. دو اینکه به هر حال هر دوی اینها شخصیتای کتاب خونده و به هر دنیا دیده و سفر رفته و بعدم فعال اجتماعی بودن هر دو. یعنی شوهره به حال یک مؤسسه ام اس رو راه اندازی کرد و اداره میکرد و به حال داشت به این همه آدم کمک میکرد و همسرش هم داشت کلی کارهای خدمات اجتماعی انجام میداد. کودکان بیشناسنامه تو زاهدان که خیلی هم زیاد هستن کمک میکرد به آدمهایی که مثلا توی ترک اعتیاد کمک میکرد و اصلا خودش ان جی او داشت، نمیدونم به حال مؤسسه کوچیکی که بتونه به آدمها کمک کنه و کارهای خیر انجام. خب اینا هم هست دیگه، اونا هم در واقع اضافه شد به اینکه بفهمه که خب حالا منم دارم کارمو میکنم، منم میتونم صدایی مثلا خیلی از زنهایی بشن که شنیده نمیشه. بنابراین اونم به کمک ما اومد که بفهمه که خب اینم ادامه یه کارهای خودمه. یعنی خانوم فکر کنه که منم دارم الان این کار ادامه فعالیت‌های اجتماعی ما انجام میدم و درباره زن ایرانی که الان تو این دوره داره زندگی میکنه حرفای بزنم. و اگه دقت کرده باشین تو فیلم هم این کارا رو میکنه، میگه که بارها شده ابراز کرده من در یه جامعه سنتی زندگی میکنم فلان اینجوریه. به جایی مثلا از فیلم که با همسرش تنشش بالا میره میگه من از اول نباید تحمل میکردم، نباید سکوت کرد، همون اول که مثلا با من این رفتار کرد باید واکنش نشون میدادم. همه اینها رو من گذاشتم، حتی جایی که به ما اعتراض کرد که من اصلا نمیخواستم این فیلم ضبط بشه و اینا، اینا رو هم گذاشتم. یعنی در واقع اینا تصمیم ما بود که ما اینا رو بذاریم، حتی اون اول فیلم، برای اینکه اونم واقعیت فیلم بود. حتی مثلا یه دوستی به من گفت که اینا رو که گذاشتی تو پخش خارجیش مشکل ایجاد میشه، برای اینکه کاراکتر مثلا میگه که من راضی نیستم و فلان. خب من چون میدونستم دیگه اروپاییه که نمیتونه دقیق زندگی ما رو بفهمه، من یک تأثیر داخلی فیلم برام خیلی مهم بود، بالاخره من توی این کشور برای مردم کشور خودم ساختم در درجه اول، بعد حالا بره خارج یا هر جا دیگه، اون واقعا در درجه دوم اهمیت بود برام. واسه همین ترجیح دادم که زندگی ایرانی رو با همه پیچیدگی‌هاش و در واقع اون تلخ و شیرینی‌هاش و نمی‌دونم گاردامون و خوبی‌هامون و لذت‌هامون و غم‌هامون همه اینا توش کنار هم چیده بشه و به هر حال اون چیزی که من خودم به عنوان واقعیت درک کردم و کشف کردم و ثبتش کردم با گروه خوبی که داشتم همون هم ابراز بشه.
چطوری خط روایی فیلم رو پیدا کردیم؟ مثلا اینکه گفتی موضوع اول رابطه پدر و فرزند بود، ولی بعد کم کم متوجه پیچیدگی رابطه زن و مرد شدی. چطوری تونستی روی این خط متمرکز بشی و خورده پیرنگ های دیگر رو رها کنی؟ خط روایی فیلم چطوری شکل میگیره؟
ببین من که خب معمولا سعی میکنم یک طرح کلی داشته باشم. به نظر من موضوعات مختلف استراتژی های مختلفی رو میطلبه. اینکه من یک استراتژی داشته باشم برای فیلم سازی مستند و بگم خب حالا 1 2 3 4 من اینه، اول فیلمنامه بنویسم بعد برم رو کاراکترها کار کنم بعد فلان کنم، اینجوری واقعا جواب نمیده. مثل خود واقعیت که انقدر گریزپا هست و در حال تغییره، فیلم سازی مستند چون با واقعیت سر کار داره باید خودش رو تطبیق بده با تغییرات انسان و اجتماع و جامعه و تاریخ و همه چی، چون همه چی در حال تغییر و چرخش و دگرگونی و ایناست. یعنی این تنها قاعده ثابت جهان تغییره دیگه. بنابراین تو فیلم مستندم راه پیدا میکنه به دلیل اینکه تو داری با واقعیت سرکار داری که واقعیت متغیر هست. اینم همین بود، من هر طرحی که میومد تو ذهنم باید مثلا به هفته بعد میریختم دور، برای اینکه واقعیت هی داره عوض میشه. بنابراین خودتو یا خودم رو تطبیق دادم با اون. من فقط تنها کاری که کردم این بود که واقعیت های جاری اونها رو بتونم ثبت کنم. مثلا اونجا یه چیزایی هست که از قبل آگاه بودم، مثلا میدونستم که فرزانه میره ادارش، رضا میره سر کارش، میدونستم که مثلا رضا هر از گاهی میره استخر، میدونستم که اینا هر از گاهی شام میخوره. اینا که خب چیزای ثابتی بود که تکرار میشد، اینا رو خب میگرفتم. اما یه سری اتفاقا بود که در لحظه بود و ما باید خودمون رو تطبیق میدیم. مثلا اینکه مثلا عید، خب عید ثابته، اینا دور هم هستن ولی من نمیدونم چی میخوام بگم. یا آیا مثلا فرزانه یاد پدرش میفته و احساساتی میشه، گریه میکنه، یا رضا میخواد برقصه نمیدونم با پسرش که حالا آشتی بشیم و دور هم باشیم. اینا همش چیزایی بود که من خودم رو تطبیق میدادم. بنابراین مثل در واقع فیلم سازی مشاهدهگر که به خیلی از بخش زیادی از روایت و ساختارش و فرمش توی تدوین در میاد، اینم همین بود. یعنی ما خیلی از اتفاقایی که ثبت کردیم رو من نمیدونستم تو تدوین حالا باید چجوری بچینیم کنار. ذره ذره با راشا که بازی میکنی و باشون میبینی و اینا، اون در واقع چیزهایی که در فیلم توجه تو رو جلب میکنه و فکر میکنه حالا دینایی تو روایت باشن بهتر میشه، اونا رو میاری بیرون دیگه. مثل همون پیکرتراشی که به هر حال یه سنگ بزرگ بیشکلی رو میبینه و بالاخره ذره ذره با تراشیدن و اینا، با اینکه طرحی هم تو ذهنش داره که باید اون طرح به اون سنگ بی حجم بخوره، ذره ذره وقتی میتراشیش میرسه به اون مجسمه دیگه. فرایند تدوین ما هم خیلی پیکرتراشی بود دیگه.
قبل تدوین، قبل از اینکه بخواید تدوین کنین توی مرحله فیلم برداری، منظورم اینه که خب بالاخره شما یه تصمیمای آنی هم میگرفتین دیگه.
ببینید وقتی که مثلا دیگه مشخص میشه که مسئله بین زن و مرده دیگه، اونجا روایته به نظر من خیلی عین قیف میاد پایین و از اون سر گشاد قیف میاد به اون تهش میرسه و باریک میشه و مشخص میشه دیگه روایت چیه. روایت ما هم همین بودی، کانالیزه شد روی روابط زن و مرد. بعد حالا فکر میکنه که چه چیزایی رو این تاثیر داره، حالا مثلا مادرم تاثیر داره از اونم میاری تو فیلم، حالا مثلا نگاه دخترش هم تاثیر داره اونم میاری تو فیلم. نمیدونم فعالیت‌های اجتماعی رضا هم پس تو این روابط تاثیر داره، رفتن کوهنوردی با دوستاش و دور هم بودن، مثلا جشن گرفتن کنار اون، و نمیدونم تو تلویزیون رفتن مصاحبه کردن، و همه اونام دیگه میاد توی فیلم، برای اینکه شما دیگه روایت پیدا کردی بعد از چند روز فیلم برداری و حالا به اون شناختی که از تو پیش تولید داشت. اینجاست که حالا استراتژی مشخص میشه، پس نگاه ما به زن و مرده و دوربین ما باید دوربین سیالی باشه که تو این خانواده در واقع بچرخه و ببینه، مثل یک نگاه ناظری که اومده و اومده داره میبینه و دوربین ما هم سعی کرد درست ببینه.
فیلم بردار این کار بهروز بادروجه. فیلم برداری حدوداً 40 روز و در یک بازه زمانی 3 ساله انجام شده. از یاسه خیر درباره نحوه همکاری با فیلم بردار و ایده های اولیه فیلم برداری این پروژه میپرسم.
من با بهروز دو تا کار کرده بودم قبلا، بنابراین شناخت کافی از بهروز بادروج داشتم و خیلی هم کارش رو دوست داشتم و دوست دارم و دوستم هم از بهروز. و این مسئله دوستی خیلی مهمه توی فیلم سازی مستند، برای اینکه شما تعدادتون کمه، ما 3 نفر بودیم دیگه، حسن شبانکار صدا میگرفت، بهروز بادروج فیلم برداری بود و من و یه مدیر تولید که اصلا بهش گفتم لطفا سر صحنه نیا، برای اینکه لازم نیست، شما پشتیبانی میکنی از کار، هر وقت کاری داشتیم، نامه‌ای داشتیم، فلان ناری خواستیم، یه تدارکاتی خواستیم، اینا در واقع شما پشتیبانی کن از کل گروه، که اونم سر صحنه نمیومد. برای ما 3 نفر بودیم، خیلی لازمه که اون شخصیت ها این کاراکترها رو بپذیرن، یعنی لازمش هم اینه که خب اون آدمای پشت دوربین هم نیام مثلا سر صحنه که پول در بیارن، آره کار مکانیکی بکنن، خودشون هم باید درگیر بشن، خودشون هم مثلا دغدغه‌شو داشتن، و بنابراین خب من خوش شانس بودم و همین که شاید انتخابای درستی هم کردم و از طرفی هم خوش شانس بودم که هم بهروز هم حسن خیلی هم آدما رو دوست داشتن، هم خودشون موضوع فیلم دوست داشتن و مشتاق بودن که ادامه بدن و کار کنیم با همون، بنابراین یک روابط خوبی پشت صحنه ما داشتیم، یعنی هم با بچه‌ها هم خود این تیم ما 3 نفره با خود خانواده‌ام ارتباط خوبی داشتیم. یعنی این باعث میشد که فیلم برداری خوشایند ادامه پیدا کنه و خوب باشه. بعدم کار با بهروز، خب ما هم از قبل حرف میزنیم در مورد فیلمامون، حتی مثلا فیلم میبینیم، نمونه های فیلم برداری های مستند رو میبینیم، با هم حرف میزنیم، تو هر کاری هم که کردیم استراتژی های متفاوتی انتخاب کردیم. اینو در واقع استراتژیش این بود که خب حالا رنگ و اینا رو که انتخاب کرده بودیم مثلا تو این مایه ها باشه و نمیدونم نورپردازی خیلی خیلی رئالیستی باشه، حتی یه جای تاریک ما هیچ نوری ندیم، نمیدونم کاملا نور خونه باشه با همون لامپ و لامپایی که دارن، و در نهایت مثلا غلطگیری کنیم اگه دیدیم خیلی مثلا نور شدیده، مثلا یک لامپشو باز کنیم، نمیدونم نور با بقیه یک دست بشه و اینا. ولی خود حرکت دوربین قرار گذاشتیم یه دوربین سیالی باشه، مثل یه روح سرگردانی که خونه داره میچرخه و ثبت میکنه، و در واقع دوربین ماییم دیگه، ما در نگاه ناظر هست و دوربین چشم ما هست که داریم یه خانواده رو میبینیم از بیرون، و همه چی هم روحه، از اول هم معرفی شدیم به عنوان گروه فیلم سازی که اومده توی خانواده، بنابراین دوربین اول فیلم معرفی میشه و دو پلانای ما هم همش مثلا یادمه که 20 دقیقه 30 دقیقه پلانامون انقدر طول میکشید، اینکه نمیخواستم اون واقعیت جاری رو قطع کنم، بنابراین این شد استراتژی دوربین ما و خیلی تکلیف مشخص بود، ما گیج نمیزدیم، من با بهروز حرف خاصی نمیزدم، من اینکه خود سر صحنه خب چون بهروز پشت ویزور بود همه جا رو که نمیدید، من هی نگاه میکردم به اطراف، مثلا اگر 4-5 نفر دور هم هستن و اینا دارن حرف میزنن، من نگاه میکردم که الان لازمه که مثلا ریاکشن خانم هم داشته باشه، و این زیر گوش به روز مثل مگس وزوز میکردم، حالا اینو بگیر، حالا اونو بگیر، حالا اون خودش هم البته تصمیمای میگیره، خب جون میگه با هم مچ بودیم و خیلی حرف همو میفهمیدین دیگه، ترکیبی از انتخابای بهروز و من بود سر صحنه و در لحظه، هیچ چیزی از قبل مشخص نبود، اونا داشتن زندگیشونو میکردن و من گفتم نه کاتی میدادم نه هیچی، اونو یه بارم فکر نکنم از ذهن من شنیده باشن که مثلا صدا دوربین حرکت که توجه جلب کنه، همین رفت شروع میکردیم ادامه میدادیم تا مثلا اون اتفاق تمام بشه، و مثلا اتفاق جالبش مثلا هم هفته اول تمام عضلات بدن بهروز گرفت، برای اینکه از این کارا نکرده بود که مثلا پلانش 30 دقیقه بگیره، اما کلی ماساژ و اینا که بهروز داره برگرده به فیلم برداری، و آره به هر حال کار سختی هم بود، کار اینجور کار سخت.
تدوینگر فیلم اسماعیل منصفه و تدوین در حدود 8 ماه طول میکشه و مهمترین تصمیم یا اتفاقی که در بخش تدوین گرفته میشه مربوط به حذف قصه ها و کاراکترهای دیگه ی فیلمه. یاسر خیر در این باره میگه
اول که من این فیلمو شروع کردم 4 تا خانواده بودن، 3 تا خانواده دیگه موازی با رضا فیلم برداری کردم، و فکر کردم مثلا یک شبکه شخصیت یا شبکه خانواده بذارم تو تمام رو گسترش بدم، و اینا به مرور توی تدوین به نسیم که ندی اون خانواده ها هم چیزایی که میگن همونا توی بهترش توی خانواده رضا تکرار شده و اونها حذف شد. مثلا ما یه فیلم 2.5 ساعت داشتیم، به نظر بعضی خوبم بود، یعنی میتونست بکشونه، مثلا من این سری نقاطی درست کرده بودم که این شبکه شخصیت ها یه جایی به هم میرسن، و اونم مثلا توی همون انجمن ام اس اس یه سری طراحی ها اینجوری داشتیم، ولی خب بعد دیگه توی تدوینش به این نتیجه رسیدیم که اونا رو هم باید حذف بکنیم و همین خانواده رضا رو داشته باشیم و اینا رو پرداخت کنیم. خیلی هم راحت کار کردیم با هم، یعنی اون به من گفت که تو بذار من کارای خودم رو بکنم مثلا سکانس به سکانس ما مونتاژ می‌کنم تو بیا سکانس ها رو ببین ذره ذره که داره ساختار شکل میگیره تو اون سکانس ها رو ببین نظر بده و این واسه همین کارمون رو راحت کرد. اونم خب تدوینگر بود دیگه، اپراتور نبود من بخوام بشینم کنارش. طبیعتا ترجیح میدادم که خود اسماعیل هم سلیقه‌شو خرج کنه و به حال بیاد توی همون ساختار بخش که کار که خیلی هم کمک کرد و رسیدیم به مثلا یه رافکات اولیه دیگه. حالا رو اون دیگه خیلی جزئی‌تر و با جزئیات بیشتر و مثلا من یادمه که بعضی این که رافکات اولیه رو زد من دوباره نشستم همه اون راشا رو دیدم. کار الان شد همچی وقتی نداشته باشم واقعا، ولی اون موقع انقدر که دوست داشتم این فیلم درست ساخته بشه و اینا همه اون راشایی که خیلی زیادم بود نشستم همه رو دیدم و با دقیقه و ثانیه برای اسماعیل فرستادم که مثلا این پلانا اضافه بشه، این دقیقه این ثانیه راش فلان، این دقیقه این ثانیه راش فلان، اینا رو مثلا اضافه کن به فیلم و اونا همش اضافه شد و به نظر من کمک کرد. به نظر من یه هوشمندی برای فیلمساز لازمه که آدمایی رو انتخاب کنه که ضمن اینکه مستقلن و حرف خودشونو میزنن یه جهان‌بینی مشترکی داشته باشین تا حدودی. من و اسماعیل هم تقریبا سلیقه های مشترک زیاد داشتیم، فیلم های مشترک زیاد داشتیم، حرف های مشترک زیاد داشتیم، خیلی چالش عجیب غریبی نداشتیم، همون چالش هایی که به فیلم کمک کنه. ما تقریبا حرفی که زدیم مستقیم درباره فیلم بود نه درباره سلیقه‌مون. مثلا من فکر می‌کنم اینا کمک میکنه یا مثلا اون این چیزا کمک میکنه. من بیشترش رو میپذیرفتم، یه چیزایی که من میگفتم بیشترش اون میپذیرفت.
هر دو بازیگر یا کاراکترهای آهستگی در ساخت این فیلم عملیات دارن، یعنی هر دو کنشگرن و چیزهایی دارن که هر روز در روند فیلمبرداری به فیلم اضافه میکنن. چطوری فیلم ساز میتونه کنشگری کاراکترها رو فعال کنه؟
به نظر من اینجور فیلم ها ارتباطی یه طرفه نمیتونه کار بکنه. برای اینکه شما فکر کنید که فیلم سازی گروه دارید، خب برای شما دغدغه است، شما سرمایه گذاری کردی، شما کلی پول خرج کردی تا اینجا رسوندی، ولی مثلا برایش مسئله نیست. ممکنه شما مثلا گروه آوردی از تهران رو بلیت گرفتی یا با هواپیما اومدی زاهدان، حالا طرف کافی درو باز نکنه تمامه، یعنی اون نه تعهدی داره به شما نه از شما پولی گرفته نه قراردادی داره مثل فیلم داستانی که بیاد برای شما بازی کنه. کلش بر اساس روابط دوستانه باید شکل بگیره. اگر نباشه اصلا نباید فیلم برداری شروع کرد به نظر من. اگر دوستی شکل بگیره فیلم ادامه میدم، اگر نگیره میدونم که این کار ریسکی هست و اصلا نباید و فیلمم در نمیاد چون آدما خودشونو باز نمیکنن ابراز نمیکنن. اینم هم یک روابط دو نفره دو طرفه بود. اونا هم میدیدن که خب اینا دارن حرفاشونو میزنن، اونا هم خب فیلمای قبلی منو دیده بودن دوست داشته بودن و یه چشم اندازی داشتن که بالاخره این فیلم میشه، این فیلمی میشه که ما رو ثبت میکنه، این فیلمی میشه که ما حرفامونو داریم توش میزنیم و بالاخره کاراشون هم بلدن، همه رو میشناختن و همه رو سرچ کرده بودن. مثلا اون بهروز رو میدونستن فیلم بردار خوبیه، حسن رو میدونستن صدا بردار خوبیه، فیلم های قبلی من رو دیده بودن، ارتباط گرفته بودن. خب اینا خیلی اونا رو دلگرم میکنه، ولی مثلا اونا فکر کنن که خب اینا یه بچه هایی هستن که نمیدونن چی میخوان، نه کار کردن تا حالا، اونا هم خیلی اشتیاقی ندارن که ادامه بدن. برای این یک ارتباط دو طرفه بود که وقتی منم تماس میگرفتم که حالا مثلا هفته بعد میخوایم بیایم و اینا، اونا هم استقبال میکردن که آره بیا اینو فلان. بنابراین منم با یک انگیزه و اشتیاق میرفتم. بعضی آدم ها مثلا آدم های گوشه‌گیر و آدم های بسته و حتی مردم گریز و اینا هم هستن، اونا رو تو نمیتونی بیاری به عنوان کاراکتر مستند، حتی اگر یه واقعیت خیلی سترگ و بزرگ و اینا باشه و تو فکر کنی واو چه حرف مهمی داره در مورد انسانیت میزنه، خب اون کاراکترا نمیان با تو. بنابراین فیلمی در کار نیست و همزمانی این فیلم ها شکل میگیره که اونا هم اهل ابراز خودشون باشن، اونا هم تمایل داشته باشن که حرفاشون شنیده بشه، حرفاشون رو بزنن و این کارو کردن و میکنن. هر دو اینها سخنرانی داشتن، نمیدونم کار اجتماعی میکردن، دعوت میشدن، مصاحبه میشد ازشون. خب این هم فیلم ما هم بخشی از کار روزمرهشون بود. اینجوری نبود که اونا دوربین ندیده باشن، با هر دوشون مصاحبه شده بود، تصویر خودشون دیده بودن و احتمالاً درک کرده بودن که میشه تاثیر گذاشت با ابزار مثلا دوربین، ابزار فیلم مستند. به درد اونها هم میخوره که به حال همینجوری هم شد دیگه، اونا هم حرفاشون ابراز کردن و فیدبک های خوبی گرفتن، حالا فیدبک های بد و خوب، ولی من اون چیزی که میدونم چون زندگی واقعی خودشون ابراز کرده بودن برای خیلی‌ها به درد خورده بود. مثلا تو نمایش فیلم یادمه که هر دوشون اومده بودن تو سینما حقیقت، یعنی ما دو تا نمایش داشتیم فکر کنم یک شنبه و پنج شنبه، مثلا یک شنبه آقا اومده بود و پنج شنبه خانم، برای هر دوشون مستقیم با مخاطب ارتباط گرفته بودن. بعد از فیلم یادمه که خیلی‌ها سمتشون رفتن باشون مصاحبه کردن، خانمایی گفتن که ما مثلا حرف ما رو زدی، حرف دل ما رو زدی، از این حرفایی که میزنن دیگه بعد از فیلم که مردم میان و مثلا وقتی با یه آدمای ارتباط میگیرن دوست دارم اون آدم واقعی رو ببینم و نظر خودشونو بگن.
خانواده ایرانی و ذهن ایرانی بیشتر درگیر لاپوشانیه. معمولا افراد از سر راست حرف زدن سرباز میزنن و بعد حرف زدن هم ذهن مدام با قضاوت دیگران و پس زدن از سمت دیگران مواجه میشه و یک حالت پشیمونی که چرا گفتم یا چرا اینقدر گفتم پیش میاد. همه اینها هم با خودش یک سری چالش های اخلاقی میاره برای فیلم ساز. خط قرمز های اخلاقی تو چی بود در این کار و مسائل اخلاقی رو چطوری میدیدی در این پروژه؟
هر چیزی که ضبط میشه قرار نیست پخش بشه. ما قراره چیزهای رو ضبط کنیم و من سلیقه خودم رو اعمال کنم و فیلم نهایی رو اونا ببینن و هر چیزی که اونا اجازه دادن پخش بشه. برای این خط قرمز من فقط این بود. چون خط قرمز خودم رو نمیتونم تحمل کنم. تو که نمیدونی تو ذهن آدم ها چی میگذره. یه سری پلانا بود که مثلا من فکر کردم که خب اینا اجازه میدن. ولی بعد دیدم مثلا سختشون. یه سری فلانایی بود که من گفتم عمره اینو قبول کنم ولی اصلا به چشمشون هم نیامد. برای ما ذهنیت خودمون رو باید جدا کنیم از ذهنیت آدم‌های بیرون از خود. آدم‌ها هر کدوم دغدغه‌های خودشون، هدف‌های خودشون، مسائل خودشون، ضعف‌های خودشون، حتی پنهانکاری‌های خودشون دارن. داریم یعنی هممون همینیم. بنابراین این خط قرمز من بود که اونا چیزایی که اجازه میدن باید پخش بشه. بنابراین فیلمم چون اونا دیده بودن اجازه پخش داده بودن و ما مشکل نداشت. حتی مثلا چیزام داده بودن رضایت کتبی هم دادن که من بتونم بدون دغدغه فیلمو پخش کنم.
اما کاراکترهای فیلم هم ممکنه تحلیل نادرستی نسبت به یک سری نماها داشته باشن. منظورم در بیان احساسات یا مسائل شخصیشون نیست. اگر قرار باشه هر چی کاراکتر میگه رو حذف کنی، ممکنه دیدگاه‌های خودت به عنوان فیلمساز رو از دست بدی. مثلا توی آهستگی تقسیم وقت بین زن و مرد خودش یه جور دیدگاهه. یه بالانسی هست که فیلمساز داره سعی میکنه بین زن و مرد اتفاق بیفته که هر دو نظرات و احساساتشون رو بگن. پس ممکنه حذف یک سکانسی به این بالانس آسیب برسونه. در این صورت باز همون سکانس رو حذف می‌کردی؟
آره، اگه میگفتن درش بیاریم پلانو درش میآوردم ولی بسو که درش رو آوردم. مثلا یک پلانی بود که ما با فرزانش مصاحبه می‌کردیم در مورد پدر حرف می‌زد، یه خاطری از رضا گفت که رضا نبود اونجا. چیز احساسی بود، یک واقعه احساسی رو داشت فرزانه روایت می‌کرد. باش دختر کوچیک خانواده احساسی میشه و گریه می‌کنه. و گریه میکنه میره اون اتاق خودش و دوربین دنبالش میکنه، پشت در وا میسته و دوربین در جلوی دوربین بسته میشه. خیلی پلان به نظرم سینمایی هم بود و دوباره برمیگرده دوربین روی فرزانه و فرزانه دخترشو صدا میکنه و میشونه تو بغلش و میگه که بابا شما رو دوست داره ولی نمیتونه ابراز کنه. خیلی پلان خوبی بود، اتفاقا خیلی صحنه منصفانه و قشنگی بود. یعنی جایی بود که فرزندش از رضا خوب میگفت به خاطر فرزندش به خانواده‌اش. مثلا همون سر صحنه دختر کوچیک خانواده با ما گفت که لطفا اینو نذارین هرگز، من دوست ندارم گریه هم باشه و این چیزا. با همین سادگی این پلان ما رو حذف کرد با اینکه به نظر من کمک میکرد به فیلم.
روش شما هم نمیشه برای همه فیلما پیاده کرد. اون وقت اگر کاراکتر برای همه پلانا بخواد نظر بده، اصلا اون نظرگاه فیلم ساز ممکنه که مخدوش بشه. میدونین چی میگم؟
همین هم میشه دیگه، همین هم میشه. شما تو خیلی از فیلم های مستند اگر بخوای مثلا وفادار بشی به اون اصولی که حالا اخلاقی بهش بگیم، هرچی انسانی بگیم، تو بالاخره کاراکتر دیگه، زندگی شخصیش میگه من نمیخوام باشم. حالا من بیام یه توضیح بدم، مثلا توضیح هم ندادم که بابا تو خدا این پلان خیلی قشنگه، اصلا هیچ توضیح گفتم باشه تمام شد، هیچ بحثی نشد. حتی تو تدوینم به اسماعیل گفتم مثلا اینو نگاه نکن، اینو شما نذار تمام، مثلا بحثی دربارش نشد. ولی اینکه گفت نمیخوام. ببین این جور فیلم ها رو اگر تو همون اول با یه ترمز اخلاقی ایرانی، چون اخلاق جهانی فرق داره باز با اخلاق ایرانی، تو بخوای یه اخلاق ایرانی که مبتنی بر پنهانکاری و پوشوندن و جلو مهمان ما یه جور رفتار میکنیم. کلا انسان ایرانی چند لایه هست به نظر من، و هم به جامعه ربط داره هم به تاریخ ما، به تاریخ استبدادی که مثلا سالهای سال فکر کن بیگانگان بر این سرزمین حکومت میکردن و شما یه زندگی دوگانه داشتی، خونت ممکن بود یه چیز بگی، حتی یه دینو داشته باشی، ولی مثلا داروغه محل یه جور دیگه نمیدونم ازت میخواد و نمیدونم، ولی شما مجبوری هی لایه های مختلف اضافه کنی جلوش اون یه جور باشی، خونه یه جور باشی. ولی یه چیز تاریخی برای تظاهر به چیز، حتی توی مثلا فرهنگ شیعی مثلا نمیدونم تقیه و دروغ گفتن و این چیزام هست دیگه. شما مثلا هر راستی رو نمیتونی بگی، حتی تو ادبیات مثلا سعدی و نمیدونم چی بهش میگن دروغ مصلحت آمیز و به از راست فتنه انگیز. بالاخره این فرهنگ مثل یک اتمسفر ما و این هوایی هست که ما داریم توش تنفس میکنیم. اگر ما میخواستیم به این اتفاق پایبند باشیم با این فرهنگ و با این در واقع اخلاقیات ایرانی که به ما تحمیل شده، اصلا این فیلم ها نمیتونه ساخته بشه. بنابراین این فیلم ها اصلا جراحیه، شما میری توی زندگی که سری واقعیت هایی که گفته نمیشه رو بگی، و یعنی اگه بخوای به اون اخلاق پایبند باشی که اصلا فیلم ساخته نمیشه و میشه هم کلیشه هایی که ساخته میشه توی صدا سیما پخش میشه، آدم‌ها یک پوششی دارن که مال خودشون نیست، حرفای میزنن که مال خودشون نیست، همین چیزایی که کارگردان ازشون میخوان و بازی میکنن. این فیلم یک جراحی خانوادگی و اجتماعیه، میری توی اجتماع، میری توی خانواده و میریزی بیرون، اما باید خودت هم جراح باشی، یه چیزای بلد باشی، نمیتونی هر چیزی رو بریزی بیرون. بنابراین من یه سری تصاویری که از شخصیت ها داشتم و دارم که مثلا اگه میذاشتم تو فیلم اون به اون آدما لطمه میخورد مثلا کاراکتر رو.
به هر حال آهستگی درباره رابطه عبدالرضا و فرزانه در چارچوب روابط خانوادگیه، رابطه‌ای که به آهستگی از هم گسسته میشه. در شماره بعدی در فیلم دیگری باز به رابطه زن و مرد خواهیم پرداخت. شما به 16 شماره پادکست رایبون مستند گوش دادین که در شهریور سال 1403 منتشر میشه. ناشر این پادکست پلتفرم رایبون مستنده. به کانال تلگرام و اینستاگرام رایبون مستند بپیوندین تا عکس‌ها و تکه‌هایی از فیلم‌های پادکست رو ببینین و اخبار ما رو دنبال کنید. برای حمایت مالی از پادکست رایبون، یک لینک پرداخت مالی در ایران و یک لینک حساب پیپل در بیرون از ایران در کنار اطلاعات هر شماره قرار داده شده. با هر مبلغی که فکر می‌کنین مناسبه از کار و ادامه فعالیت ما حمایت کنین. اگر این پادکست رو دوست دارین و حس می‌کنین کار مؤثر و مفیدی برای جامعه ایرانیه، پست هامون رو در فضای مجازی به اشتراک بگذارید و برامون در کست باکس یا اینستاگرام پیام بگذارید که همواره مشتاق شنیدن و خوندن پیام های شما هستیم. خرم و خوشدل باشید.